اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحمتك يا أرحم الراحمين محمد صلى الله عليه وسلم. الله چند تا مقدمه رو خدمت دوستان عرض میکنم، بعد وارد بحث میشم. یکی این که سعی من در این هست که یک مجموعه کاملی از آسیب شناسی اقتصاد ایران و چیزی که درش قرار داریم و راهکارهایی که برای برون رفت از اون مطرح هست رو عرض بکنم، و به همین دلیل چون گستره اقتصاد خیلی وسیع هست، سعی به اجمال رو دارم تا بتونم کل بحث رو عنوان یک پک داشته باشم. میشه آدم تو یکی از بخش‌ها مثلا بحث بانک یا پول یا مالیات یا جاهای مختلف ورود پیدا بکنه و اونو شرح و بسط بده، اما به نظر من میرسه اگر از کلانترین وضعیت اقتصادی شروع نکنیم و مجموعه ها که اجزای مختلفی رو میخوان به هم مرتبط بکنن نشناسیم، طبیعتا ممکنه اشکال رو از جایی ببینیم و اون قسمت دیگر رو نسبت بهش اهتمام نداشته باشه و مشکل پیدا بشه. لذا هر چقدر من به اجمال میگذرونم به دلیل این است که بخوام کل مجموعه رو با هم عرض کرده باشم خدمتتون. و مسئله دوم این که اگر ما عرصه اقتصاد رو موضوع امتحان در دوره فعلی بدانیم، به دلایل مختلف و کوتاه‌ترین دلیل برای مؤمنینی هست که رهبری 10 سال سالها رو سالهای اقتصادی نامگذاری کردن، 12 سال دارد سالها رو سالهای اقتصادی نامگذاری میکنن، ایشون اهتمام اصلیشون رو در این دورانها وقتی اقتصاد قرار میدن، طبیعتاً همه ما رو باید متوجه معنا بکنه که باید نسبت به این مسئله یک فکر هماهنگی داشته باشیم. خب طبیعتاً انقلابیون به عنوان کسانی که بخوان این عرصه رو از 3 منظر، یک این که مواجهه با دشمن داریم، باید دفع حمله دشمن بکنیم تو مسئله اقتصاد، دوم این که یک راهکار عینی برای مشکلات بدیم، و سوم مردم هم همراهی با این راهکارها بتونن داشته باشن، نقطه مقابل طرحا قرار نگیرن که اگر یک برنامه ارائه میشه مردم میخوان واکنش معکوس داشته باشن. از این 3 منظر خب طبیعیه که گفتمان دوستانی که به نظرشون میرسه راهکارهایی برای اقتصاد وجود داره در جمعهای مردمی تبدیل به یک گفتمان عمومیش میکنه، یعنی خود انقلاب اسلامی به دلیل که تبدیل به یک گفتمان عمومی شد تونست یک نهضت عمومی رو ایجاد بکنه. از این منظر ارتباط با مردم و برقرار جلساتی که جلسات مردمی نخبگانی باشه به نظر من ضروری هست. دوم جمع انقلابیون هم به دلیل اینکه سابقه زیادی از ورود اسلام و انقلاب اسلامی به مسئله حکومت نداره، این 40 سال در مقیاس تمدن زمان زیادی نیست، و سابقه هم اهل سنت سابقه 1000 سال است، هم سابقه مدرنیته سابقه 400-500 سال است، لذا ما در این راه یک تازه واردی حساب میشیم. طبیعتاً اختلاف و عدم هماهنگی در راهکارها و طرح‌ها به صورت طبیعی اتفاق میفته و برای این باید چاره اندیشی بکنیم. لذا هر چقدر که در اتاق جنگ یا این محافل رو من اگر اسمش رو اتاق جنگ بگذارم ایرادی نداره، چرا؟ چون میخوان طراحی عملیاتی بکنم برای عینیت. تو اونجا افسران علی‌رغم رفاقت و دوستی که با هم دارن، اما به صورت جدی و عمیق نسبت به هم اشکال میکنن به دلیل طرف مقابلشون که عینیت و راهکار عینیت هست و دشمن که قرار از این عدم کارآمدی ما در عینیت رو استفاده بکنه. به این دو دلیل ما جلوی همدیگه تقاضا میکنم مسامحه رو کنار بذاریم، رفاقت کنار بذاریم، چون میخوان یک طرح عملیاتی رو که مورد اهتمام دوستان میخواد قرار بگیره این رو مورد کنکاش قرار بده. خب این چند تا مقدمه که به نظر میرسه ضروری باشه. اما در ورود به مسئله تورم و گرانی که در ایران علی‌رغم اختلاف معنا در بحث تورم و گرانی شاید اینجا الان یه مقدار وسیق شده و نزدیک به هم شده، لذا ما هر دوتاشو به یک معنا اینجا الان استفاده میکنیم. یک پدیده‌ای هست که به نظر میرسه متفاوت با این چالش در سایر نقاط دنیاست. من این مثال رو لازم میدونم که ربطش رو با بیانیه گام دوم هم عرض کرده باشم. دنیا به دوگانه شرق و غرب تقسیم شده بود، با وجود انقلاب اسلامی و نهضت امام تبدیل به دوگانه اسلام و استکبار شد. خب طبیعتاً یک کشورهایی وجود داشتن که مقابله با نظام سرمایه‌داری یا امپریالیسم رو در دستور کار خودشون داشتن، که وقتی امام صحبت از استکبار ستیزی میکنه طبیعتاً معنای متفاوت با معنای امپریالیسم یا ضد امپریالیسم مورد نظرش هست. لذا اگر اینجا هم ما صحبت از تورم یا مسئله گرانی میکنیم، با تورم و گرانی که در ونزوئلا و امثال ذالک داره اتفاق میفته، به نظر من میرسه تفاوت ماهوی و ذاتی داره و دلایل زیادی رو میشه براش مطرح کرد، اما این رو میذارم برای جاهایی که به صورت مبسوط و تفصیلی بتونیم صحبتش ازش بکنیم. اجمالاً فهرستی رو از راهکارهای اقتصاددانهایی مثل دکتر حسین عظیمی یا دکتر نیلی و به نظر من میرسه با یک مسامحهی مجموعه دوستانی که صحبت از اقتصاد اسلامی هم میکنند اما مرز اسلام رو در حیطه اقتصاد مشخص نمیکنند، که به تعبیر یکی از دوستان گفت فن اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی نداره اما بومی سازیش اسلامی و غیر اسلامی داره، و این رو از زبان عزیزی که میشه بگیم فقیه هستن تو این عرصه من دارم نقل قول میکنم، حالا لازم نیست من اسم بیارم، و در بومی سازیش هم میگن کار خیلی جا انجام شده و قوانینش موجوده، ما باید ورود به اجرا پیدا بکنیم، مشکل در اجرا داریم. خب طبیعتاً نگاه ما باز متفاوت از این دوستان میشه، اما اون کسانی که راهکار رو برای مشکلات امروز مطرح میکنن، یکی لزوم تحول در فرهنگ تولید هست که ما اخلاق تولید در مردم ما ایجاد نشده، یا از طرف دیگه اخلاق مصرف گرایی ایجاد شده، ما فرهنگ تولید رو نداریم به دلیل اینکه اخلاق تولید و اخلاق مصرف بهینه نیست، بخش خصوصی در جای خودش قرار نگرفته، دولت تصدیگری میکنه و دستگاه مالیاتی ما هم دستگاه فشلی هست. یه چند تا نمونه برای تحولی که تو فرهنگ تولید لازم میدونن اینها هست، و کیفیت صادرات و واردات ما هم دچار اشکال است. اینم مسئله دوم، اون فرهنگ تولید، این مسئله صادرات و واردات که ما بر اساس مکانیزم بازار و بازار آزاد بافت وارداتمون و صادراتمون رو تنظیم نمی کنیم و این مشکل هست که دامن میزنه به تورم. باید صادرات رو بر اساس مزیت‌های نسبی و واردات رو بر اساس نیازهای زیرساختی تولید قرار بدیم. و حال اون که الان دولت‌ها واردات رو برای تنظیم بازار، تعدیل بازار انجام میدن، یه جنسی تو کشور وقتی گران میشه سریع وارد میکنن که این ارزش نسبی بخواد اتفاق بیفته و بخوان بازار رو کنترل کرده باشن، مبنای در صادرات و وارداتشون روی قواعد اقتصادی که این دوستانی که ذکر کردم میگن عاقلانه به نظر نمیاد. و مسئله سوم تکنیک و دانش هست، که اگر ما یکی بخوایم در تکنیک و دانش پیشرفت داشته باشیم و اگر نداشته باشیم حتما اقتصادمون زمین میخوره. باید تقسیم کار بین المللی رو بپذیریم و اگر تقسیم کار بین المللی رو بپذیریم، مثلا ما مزیت نسبیمون در نفت یا انرژی هست، تکنولوژی متناسب با این رو خودمون بتونیم بومی سازی کنیم و در اون رشد بکنیم و با آخرین سطح از تکنولوژی برسیم. و این هم لازم هست که ما تو قدم اول طبیعتاً ارتباط متناسب با ارباب تکنولوژی داشته باشیم، حالا تو قسمت اول وارداتش، تو قسمت دوم مهندسی معکوسش، تو قسمت سومی که مسلط و مهیمن بر ارکانش بشیم. طبیعتاً ما باید نزاعی سیاسی که مانع از این ارتباط هست رو به حد اقل برسونیم، بتونیم یه راهکاری برای رفع تحریم ها پیدا بکنیم. و اینها علارغمی که سه تا حوزه متفاوت از هم هست، فرهنگ تولید، کیفیت صادرات و واردات و تکنیک و دانش، در هم تنیده است و بخش های مختلفی در اجزای مختلفی در بخش های مختلف در هم تأثیر میگذارن. خب این طبیعتاً یه بخش زیادی رو از مشکلات اقتصادی متوجه نظام سیاسی ما میکنه و متوجه مردم ما. این نگاه به نظرش میرسه که اگر بخواد رشد فزاینده تولید داشته باشیم با رشد تکنیک، اتفاق نمیفته الا این تغییرات اتفاق بیفته، اتفاق نمیفته الا مردم اخلاقشون عوض بشه، اتفاق نمیفته الا دولت مردان ما از نگاه سیاسی به اقتصاد دست بکشن، نگاهشون رو علمی و اقتصادی بکنن. اما در طرف مقابل ما به نظرمون میرسه آسیب شناسی که نسبت به اقتصاد میشه مطرح کرد این هست که اولا در نسبت بین سه تا متغیر اصلی در اقتصاد که تولید و توزیع و مصرف باشه، ایران یک بیماری از قبل از انقلاب به ارث رسیده ازش که اون این هست که توزیع قطب توسعه بوده درش. حالا در سال 53 با اون فروش نفتی زیادی که شاه انجام داد و قیمت بالایی تونست نفت رو بفروشه و حجم زیادی ارز وارد کشور شد، به جایی که وارد زیرساخت‌های تولیدی بکنه به کارمندها و بازارهای مصرفی داخل وام‌های زیاد داد، بازار مصرفی داخل رو اشباع کرد. اما و نسبت با تولید توزیع قوت پیدا کرد. اما یه اتفاقی رو اونجا به نظر میرسید بر مبنای نظام سرمایه‌داری مواظبت کرد و اون حفظ فاصله طبقاتی بود. و وقتی فاصله طبقاتی حفظ بشه، شما هرج و مرج سیستم اقتصادی رو در نظام سرمایه‌داری به این نحو دیگه شاهد نیستید. یعنی قدرت خرید طبقات پایین کم هست، تقاضا برای مصرف درشون وجود نخواهد داشت طبیعتا، و بخش تولید میتونه تقاضای وحدت جامعه رو پاسخ بده به دلیل اختلاف درآمدی که در طبقات وجود داره و اختلاف طبقاتی که در مصرف وجود داره. اما با ایجاد انقلاب اسلامی، من اون جزوه رو لازم دارم اگر با سرعت بریم بدید، با ایجاد انقلاب اسلامی تغییری که اتفاق افتاده این هست که شعار عدالت و حق بهره‌مندی مساوی همه اقشار از رفاه، سطح متنابهی از تقاضا رو برای همه اقشار وارد بازار کرد. و وقتی این سطح از تقاضا وارد بازار بشه که نمونه هاش در دولت آقای میرحسینی بود که تو روز سند ازدواج آهن، زمین و عرضم به خدمت شما یارانه هایی که آشکار و پنهان داده می شد، اهم از این که حالا ما باید آب، برق، گاز، تلفن، جاده به همه نقاط کشور بکشیم بدون ملاحظه مزیت‌های تولیدی اون مناطق به دلیل شعار عدالت که همه باید برخوردار باشن از امکانات، ما این تعمیم رو در همه قسمت‌ها رقم زدیم و مثلا جهیزیه که برای آغاز ازدواج بچه های کمیته امداد رقم زدن تو اون سبدش یخچال و لباسشویی و امثال ذالک بود، خب طبیعیه که تعریف فقر رو عوض کرده، یعنی سطح فقر رو در دهک پایین شدیداً میاره بالا. وقتی این اتفاق بیفته، یک تقاضای عمومی برای مصرف اتفاق میفته، نفی فاصله طبقاتی که شعار به حق انقلاب اسلامی بوده و هست، از این قسمت نمیخوام انتقاد بهش داشته باشم، اما عاملی هست که بر مبنای نظام سرمایه‌داری ناهنجاری درست میکنه در جامعه و بین عوامل تولید که سرمایه، کار، تکنولوژی و کالا باشه، بین این چهار تا متغیر اصلی رو دوگانه میکنه. متغیر اصلی در عوامل تولید سرمایه است و سود سرمایه که نرخ کار رو مشخص میکنه و نرخ تکنیک رو که بعد کالا بر اساس اون بخواد قیمت پیدا بکنه. اما وقتی انقلاب اسلامی میاد به کار، وقتی با این تغییر تعریف فقر همراه بشه، یعنی داره به انسان به عنوان متغیر اصلی در عوامل نگاه میکنه، اما به صورت مکانیزم و تئوریزه شده نیست. پس الان ما اقتصادمون رو دو محوری میبینیم، یک محور، محوری که میخواد سرمایه و رشد سرمایه و سودش رو پیشران دستگاه اقتصادی قرار بده به وسیله بخش خصوصی و پیشران‌های متناسب با اون، و از طرف دیگه شعار عدالت در انقلاب آمده در مصرف طبقات حضور پیدا کرده که ما حق مصرف مساوی داریم، حق استفاده از امکانات رو به صورت مساوی داریم و این بده برای نظام اسلامی که بخواد تحمل فاصله طبقاتی رو داشته باشه. لذا اگر در نظام سرمایه داری فاصله بین تولید و مصرف، یعنی ارزش افزوده که برای تولید میخواد رقم بخوره، یعنی اگر قرار ما تولید اضافه‌ای داشته باشیم و مصرف کمتری داشته باشیم، این رو با ابزار فاصله طبقاتی و الگوی درآمد کنترل میکنن. یعنی درسته که جامعه ممکنه حرص نسبت به کالا داشته باشه، با تنوعی که ایجاد شده، با مدهایی که به وجود میاد، همه طبقات ممکنه احساس نیاز بکنن، احساس فقر بکنن، اما این احساس ارضا نمیشود به وسیله تفاوتی که در الگوی درآمد براشون رقم زدن. اما وقتی قرار باشه که به ارزش افزوده ختم بشه، طبیعتاً باید در زمان این فاصله اضافه بشه، یعنی تحریکی اتفاق بیفته برای تولید با تنوعی که وجود داره، یعنی من احساس نیاز بکنم، اما این احساس نیاز که انگیزه تولید رو به من میده ارضا نشود تا انگیزه تولید باقی بماند. یعنی انگیزه تولید در جایی در نظام سرمایه‌داری تعریف میشه که الگوی درآمد طبقاتی و الگوی مصرف طبقاتی کار خودش رو انجام بده. اگر بتونن فاصله بین دهک بالا و پایین بنزن، دهک پایین انگیزه برای تولید دارد، به دلیل اینکه چی؟ جلوش تو مرآ و منظرش انواع کالاها وجود داره، تحریک نسبت به کالاها درش اتفاق میفته، اما جلوی مصرفش گرفته میشه و این فاصله بین تحریک و مصرف براش انگیزه برای تحرک اقتصادی و تولید رو رقم میزنه. و وقتی ما در ایران این سطح پایین رو بشکنیم، یعنی بگیم ما نیاز به تساوی در مصرف داریم، نیاز به عدالت در مصرف داریم، این طبقه پایین عرضم به خدمت شما تقاضاش با ارزایی که میخواد اتفاق بیفته نزدیک میشود. پس فاصله بین طبقات به سمت کم شدن میخواد حرکت بکنه، به دلیل شعار عدالت که انقلاب آورده، و این باعث میشه که مکانیزم بازار تحت تأثیر قرار بگیره و کارکرد خودش رو در عوامل تولید از دست بده. چرا؟ چون سود سرمایه نمیتواند تأمین بشود برای تولید، چون نرخ کار چی شده؟ از عوامل تولید تبعیت نکرده، خودش به عنوان متغیر مستقل در صحنه حاضر شده، و از طرف دیگه تولید نیازمند اون سرمایه متمرکز و تکنولوژی متناسب باش هست. تولید کننده میبینه نمیصرفه، سودش تنظیم نمیشه، قیمت کالا رو بالا میبره، قیمت کالا تو سبد خرید بازار کار دوباره بالا وقتی قرار بگیره، اون بازار کار به اون نرخ جدید حاضر به اون دستمزد قبلی نیست و اون شروع میکنه دستمزد خودش رو بالا میبره. آماری که در بازار کار ایران در قسمت خیش فرما وجود داره که ظاهراً 70% از بازار کار ایران خیش فرما هستش، سبب این میشه که یعنی مردم قوانین سندیکاها و دولت و عواملی که میخواد نرخ کار و بازار کار رو در عوامل تولید کنترل کنه نمیپذیرن. اگر نپذیرن باعث این میشه که فشار بیارن به بازار و نرخ خودشون رو خودشون تنظیم بکنن و این خود تنظیمی نرخ خیش فرماها باعث بشه که دولت بهش فشار بیاد برای کارمندهای خودش، چون فاصله بین بازار آزاد و قیمت کار در بازار آزاد و قیمت کار در بخش دولتی اتفاق میفته، اونجا مجبوره دوباره قیمتهای مزد کارمندهای خودش رو بالا ببره و برای جلوگیری از رشوه و فساد و امثال ذلک، و اینکه حتی بخواد سبد اینها رو تامین کنه تو شعار عدالت و انقلاب. و این یک دوگانه ای هست بین سرمایه و کار در عوامل تولید که هر دوتا میخوان نرخ بقیه رو به دست خودشون تعیین بکنن و هیچ کدوم تبعیت از دیگری نکنن. حالا نمونه هاش در دولت های پس از انقلاب که تغییر روی کردهای بعضن بسیار فاحش و متفاوتی نسبت به هم داشتن، به صورت اجمال گواه بر این مسئله است. تو دولت های میر حسین موسوی، اونجایی که عرضم به خدمت شما بحث رو در کپینی کردن اجناس به صورت عمومی مطرح می کردن و طبیعتاً یه روی کرده حالا به تعبیری بشه گی شرقی در اقتصادشون رقم زدن، تو دولت بعدی گفتن این علت تورم بوده که باعث رانت و فسادی در بازار حاشیه‌ای شده، نرخ رو ارز رو دونرخی کرده، نرخ بازار رو دونرخی کرده، ما باید از این فضای بازار دولتی خارج بشیم تا بتونه سلامت اقتصاد تضمین بشه. پس سعی در اینکه ما از بازار دولتی به بازار آزاد، از نرخ ارز دو نرخی به آزاد شدن نرخ ارز حرکت بکنیم، اینها سبب شد که بخوان تغییر روی کرد بدن و تو دولت سازندگی سعی به این معنا رو داشتن، لکن تو دولت سازندگی اون شعار عدالت و انقلاب و اون خیشفرماها حضور خودشون رو به صورت عینی و مستمر تثبیت کردن. و هر چقدر که آیه هاشمی تو تورم که در کشور داشت ایجاد میشد و بعد هم اقتصاددان ها میگفتن که این تورم تورم طبیعیه و برای این تحول بنیادین این سطح از تورم لازم هست تا بخواد دوباره طبقات در جای خودش قرار بگیره، خب فشار انقلاب و حتی چیزهایی که در بدن مردم تعمیم داشت مانع از اجرای این سیاست ها به صورت مطلق شد. از اون طرف دوباره چه کردن؟ همین شعار عدالت تعمیم رفاه رو به همه جای کشور تو دستور کار خودش داشت که ما همه راه ها رو به همه جای نقاط برسونیم، آب رو، برق رو، و حال اون که اگر برق در نظام سرمایه داری بخواد به یه جایی کشیده بشه، آیا تولید صنعتی در اونجا وجود داره که من الان بخوام برق رو به صورت صنعتی به اونجا بکشونم یا نه، مصرف صنعتی و پیشرفته است اما تولید سنتی و ساده و اینها با هم تناسب نداره، پس ما نباید این امکان رو در اختیار اون منطقه قرار بدیم که بخواد برخوردار باشه. اما شعار انقلاب میگفت نه، این مسئله باید به صورت عمومی جریان داشته باشه. لذا کاهش ارزش پول ملی به دلیل اینکه این فاصله درش اتفاق افتاد و نرخ کار و سرمایه مداوم رشد میکرد، این دوباره دامن زد به فضایی که در دولت سازندگی وجود داشت و این مسئله در دولت آقای خاتمی هم علی رغم توسعه سیاسی که ایشون ابتدا شعارشو دادن ادامه پیدا کرد و در دولت اصلاحات الزاماتی داشت که بخواد حذف کنه اون سطح از عدالت اقتصادی که تو نظام سرمایه‌داری پذیرفته نبود، لکن تو عمل دیدن که فشار اجتماعی جامعه ایران به دلیل باز اینکه هم رهبرش هم مردمش هماهنگ این عدالت رو قبل از توسعه طلب میکنن، این ادامه پیدا کرد. در دولت آقای احمدی نژاد هم علارغم تغییر روی کرده دولت، شما همین تعمیم در مصرف رو و عدالت در مصرف رو در این دولت هم شاهد بودید، به دلیل اینکه هر چیزی که در کلان شهرها وجود داره در مناطق مستضعف به شعار مستضعف گرایی و اینها در شهرهای کوچیک وارد بشه، در روستاها وارد بشه، همش هم در مقیاس این که همه باید برخوردار باشن و برخورداری حق مسلم همه آحاد هست، چه بحث از تولید مسکن، چه بحث از این که حالا ورزشگاه ها و مراکز فرهنگی و مراکز اقتصادی در شهرهای کوچیک و روستاها بخواد رونق پیدا بکنه، بر اساس شعار انقلاب و کم کردن فاصله طبقاتی که صرفا داره از پایین اتفاق میفته و صرفا در قسمت مصرف داره این عدالت معنا میشه، در دولت آقای احمدی نژاد هم ادامه پیدا کرد با هدفمندی یارانه ها و اینکه این بازار مصرف رو به این نحو و تقاضای در مصرف رو توسعه داد و از اون طرف هم عدالتش تئوریزه نشد که بخواد بگه عدالت در مصرف چگونه تأثیری در توزیع و در تولید میگذاره و لوازماتش در اونها چی است. و در دولت آقای روحانی هم این مسئله، حالا اگر بخوایم بدبینانه نگاه بکنیم میگیم دولت رو گره زد مطلقاً به خارج و هیچ کاری اتفاق نیفتاد و منتظر بود تا روابط ما با دنیا خوب بشه، اگر خوشبینانه هم بخوایم نگاه بکنیم ادامه سیاست هایی هست که در دوره سازندگی و دوره آقای خاتمی اتفاق افتاد که به سمت بازار آزاد بخوان حرکت بکنن، تصدیگری دولت رو بخوان کم بکنن و بخش خصوصی رو بخوان فعال بکنن، غافل از اون که حق مصرف مردم و یا به تعبیر دیگه عدالت در مصرف کماکان بهش دامن زده شد و امروز هم در دولت آقای رئیسی ما شاهد این مسئله هستیم. راهکارهای کوتاه مدت و میان مدتی هم دولت‌های مختلف برای این مسئله در نظر می‌گرفتن که اگر حالا یک جنسی در بازار یک جهش تورمی رو نسبت به شاهد هستیم، سریع در واردات رو باز کنن، یه حجم عظیمی واردات اتفاق بیفته تا به خود تنظیم بازار اتفاق بیفته. تعدیل بازار از نوسانات تورمی به وسیله ابزار وارداتی که بخوان در واردات رو باز بکنن نسبت به اون، این راهکارهای کوتاه مدت دولت ها بود. راهکارهای میان مدتشون این بود که مثل مسئله مسکن بخوان یک برهه‌ای 4 ساله یا 8 ساله اقدام به یک ساخت انبوه مسکن داشته باشن یا در زمینه خودرو یا در زمینه های دیگری که نیازهای عمومی شعار عدالت ایجاب میکرد ورود پیدا بکنن، و در برنامه های بلند مدتشون هم هی متغیرهای اقتصادی رو سعی کردن تو برنامه ها بگنجونن. اما به دلیل اینکه این متغیرها در روابط نظام سرمایه داری بود، هر چقدر در برنامه ها میگنجوندن، تحقق برنامه ها و حداقل خودش تو عمل منجر میشد. لذا مثلا میگفتن فلان برنامه 30% بیشتر محقق نشه، فلان برای 40%، و این مقدار تحقق برنامه ها بسیار کم بود. حالا اگر این آسیب شناسی رو بپذیریم که دولت های ما یک مشکل واحد در همه ادوار خودشون داشتن علی رغم تغییر رویکردهای سیاسیشون و متغیر کار و متغیر سرمایه عامل اصلی در ناهنجاری های اقتصادی ما هست، از یک طرف شعار عدالت، از یک طرف نظام سرمایه داری، هر دوتا حضور عینی دارند، یکیشون تئوریزه شده است و کلاسه بندی داره، یکی دیگرشون به وجدان عمومی انقلاب تکیه کرده و فشار مردمی رو به همراه داره، باید ببینیم که آیا اگر از شعار عدالت و آرمان های اقتصادی انقلاب دست برداریم، مسئله ایران حل می شود یا نه، مشکل تورم ما حل می شود یا نه، یا اگر بخوایم از نظام سرمایه‌داری دست برداریم، چه راهکاری رو باید جایگزین پیشنهاد بدیم تا بتونه تحول در نظام اقتصادی یا بنیان نهادن یه نظام اقتصادی بر اساس اسلام داشته باشه. من اگه اجازه بدید اینجا یه توقفی بکنم، نسبت به آسیب شناسی گفتگومون رو داشته باشیم، اگر این آسیب شناسی به نتیجه رسید اون طرح رو هم در ادامه محضر عزیزان تقدیم بکنم. یه صلوات ختم فرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببخشید خیلی لذت بردم آجا از طرح بحثی که کردید. خب من این فرمایشی که شما داشتید رو یه ابعادش رو توی مقاله ناهنجاری های مرحوم استاد منیر دیده بودم و جبر تعادلی، یه خورده شما سخت صحبت میکنید، من یه خورده سعی کنم میگم شیرازی ترش کنم، یه بگم شیرازی رو سخت ترش میکنم با مثال، یکی دوتا مثال این فرمایش شما رو ببینید درست درک میکنم یا نه. چند وقت پیش من پیش یکی از این اعضای شورای شهر تهران بودم. خب میدونید این شورای شهر خب طبیعتاً یه خورده عدالت‌خواه‌ترن، انقلابی‌ترن، یکی از طرحایی که دارن اینه، میگن که خب چرا فقط بالا شهری ها اجازه داشته باشن تراکم بخرن، خونه های مثلا این طبقه درست کنن، ما اجازه بدیم پایین شهری ها این کارو بکنن. اینو بذاریم مثلا فرض کنید توی تهران سمت میدون شوش هم ساختمان های 60 طبقه ساخته بشه، چرا فقط شمال شهر ساخته بشه؟ خب این اون روحیه عدالت خواهانه نشأت میگیره به عبارت عدالت خواهی انقلابی که یه خود توضیح داده اینا. بعد من بهش گفتم خب حالا اگر همه این تهران شد 60 طبقه، بعد اون موقع موزل ترافیکش رو چه میکنید؟ درمانش رو چه میکنید؟ موزلات دسترسی به عدم دسترسی مردم به امکانات رو چه میکنید؟ گفت که خب دیگه اونجا مثلا ترافیک رو میگیم هر کی بیشتر پول بده بیاد. خب این که شد همون که قرار بود عدالت خواهانه رفتار کنی، اینجا تو ترافیک نهایتا میای شیرجه میزنی تو لیبرالیسم، عدالت خواهی شروع کردی یا بعد میگه خب پس چاره دیگه نداریم، اینجا باید محدود کنیم، چون ببین حدود شهر محدوده، همه ساختمونه شده 100 طبقه، امکانات هم محدوده، چون امکانات محدوده تشنج ایجاد میشه، شورش ایجاد میشه، موزلات اجتماعی پدید میاد، ترافیک پدید میاد. اونجا برای اینکه این ترافیکو به عبارتی پیامدهای منفی این ماجرا رو از بین ببریم، بریم سراغ همون نظریه قیمت. تا آخرش اونجا ببینیم خب هر کسی که بیشتر پول داره بتونه ماشین خودش بیاد تو خیابون. همین اتفاق تو دوره احمدی نژاد هم افتاد که اومدن گفتن خب ما باید کاری کنیم که همه مردم دسترسی به امکانات داشته باشن. سلام نکنم دلده سلام. همه مردم دسترسی به امکانات داشته باشن. وقتی میخواین همه مردم دسترسی به امکانات داشته باشن، یه محدودیت هایی ایجاد میشه، تشویش ایجاد میشه، تراکم ایجاد میشه، شلوغ پلوغ میشه شهر. بعد اونجا میگه خب حالا که الان این مصرف مردم زیاد شد ما چیکار کنیم؟ میگه هدفمندش. یه دفعه از یه طرح عدالت خواهانه مصرف برابر یه دفعه شیرجه زدن تو طرح نئولیبرال هدفمندی یارانه ها. نمیتونه مسئله رو حل کنه، آخرش باید این امکانات محدود رو توضیح کنه بین افراد. میگه یا باید قرعه کشی کنم، مثل این ماجرای خودرو بود، مثال سوم هم این بشه، تعداد محدودی خودرو داریم، باید این امکان رو در اختیار مردم قرار بدیم که استفاده کنن. نظریه اول اینه که هر کی پول داشت بخره، هر کی پول نداشت نخره.
این اینقدر بره بالا که
آره بره اونقدر بالا که یه تعدادی بتونن بخره. این نظریه قیمت وارراسی اقتصاد نئولیبراله. یه عده عدالت خواه اومدن گفتن نه، قیمت رو پایین نگه داریم، قرعه کشی کنیم، چون امکانات محدوده. بعد قرعه کشی کردن، دیدن که باز یه عده شاکی هن، یه عده صداشون در میاد، صف قرعه کشی 5 میلیون آدم وای میسه، نارضایتی اجتماعی ایجاد میکنه. بعد یه دفعه میبینی از دل یه طرح عدالت خواهانه یه قرعه کشی شیرجه میزنن تو طرح این که خود رو ببرید تو بورس ارائه کنید، که اتفاقی که دیروز افتاد، دیروز پیروز افتاد. یعنی شیرجه میزنه توی طرح نئولیبرال، نمیتونه رو عدالت خواهی خودش وایسه. حالا اینجا سه تا طرح وجود داره تو حل مسائل اقتصادی. طرح اول نظریه قیمته که طرح نئولیبراله، طرح اقتصاد سرمایه‌داریه، میگه هر کی پول داشت آش میخوره، هر کی پول نداره آش نمیخوره. من ترم یکی که رفتم دانشگاه، دانشگاه امام صادق ما توفیق شد رفتیم، خب اونجا مرحوم های مهدوی یه خصوصیتی داشتن، میگفتن که اساتید رو اجازه بدید از هر نوع و نگاهی دوست دارن بیان. من خودم هستم اینجا، بچه ها رو جمع میکنم، حالا هر چند نمیدونم چقدر جمع شد ولی ولی خب ایشون خیلی زحمت میکشیدن، به هر حال بنیه اعتقادی بچه ها رو خیلی تقویت میکردن که اینجا خیلی فریب نخورن. همون ترم یک که حالا ما همکلاسی هم بودیم با دکتر رمضانی، استادی داشتیم کلیات به ما درس میداد، ایشون بحث میکرد، گفت هواپیما مال پولدار است، مال پاپتی ها نیست. بالاخره تعداد محدود صندلیه. ما الان 60 میلیون موقع 70 میلیون جمعیت داشت ایران. 70 میلیون جمعیت داریم، 70 میلیون که نمیتونیم سوار 4 تا صندلی کنیم. نتیجتاً برای اینکه محدود بشه این 70 میلیون به مثلا 70 هزار نفر که ضربیت صندلی های مثلا هواپیما در طول یک ماه هست، خب باید بگیم پولدارا بیان. بعد پولدارا که بیان پول بیشتری میدن، این پول بیشتر میره تو جیب سرمایه‌دار. سرمایه‌دار مالیات میده، مالیات که بده و دولت رسیدگی بیشتری میکنه به محرومین. اونا مثلا به جای که با فرغون جا به جاشن، مثلا با پراید جا به جا میشن. این کمک میکنه به فقرا. یه طرح عدالت خواهانه بعدش اومد که طرحهای احمدی نژاد بود که یه تعداد این آبان هواپیمایی افزایش داد، بعد قیمت آورد پایین. تو دهه 80 نمیدونم یادتونه یا نه، قیمت هواپیما یه جوری شد خیلی مردم سوار میشدن. اون موقع من یادم تهران مشهد مثلا 20000 تومان یه دفعه میومدیم. اون موقع من هواپیما سواری زیادی کردم بدمه. بعد خب اینجا یه تشنج اجتماعی ایجاد میشه تو صف خرید. بالاخره باید بتونه بخره کسی این هواپیما رو، این امکانات ارزانه، ولی امکانات نیست. اینجا چیکارش باید بکنیم؟ دوباره باید ببریم سراغ هدفمندی. خب اینجا من دارم به هواپیما سوخت ارزون میدم که میتونه قیمت ارزون مردم رو جابجا کنه. من دولت دارم هواپیما میخرم، خرج هواپیما میکنم، اینجا دارم یه یارانه پنهانی میدم. پس بیام اینو گرونش کنم، دوباره برگردونم به خود مردم. تر هدفمندی که همین اخیراً توی دولت آقای رئیسی هم یه دفعه ما دیدیم دیگه، اصلا نه هیچ طرح عدالت خانه اجرا نشد، یه دفعه پریدن تو طرح نئولیبرال هدفمندی. این علتش، یکی از علتاش شاید این باشه که تحلیل هایی از جنس تحلیل های آقای صدوق رو این دوستان متوجه نمیشن که آقا این عدالت خواهی اینا رو توی یه فشاری قرار میده، این فشاره رو میخوان رهاشن، نمیفهمن کجا رهاشن. این انرژی اجتماعی نمیفهمن کجا رها کنن، رها میکنن تو طرح نئولیبرال. این نکته‌ای که به نظرم توی تحلیل فرمایش شما، اگر بخوام در مورد چند تا مثال بعد از انقلاب اسلامی عرض کنم، این اتفاقی داره میفته. سه تا طرح وجود داره: طرح قیمت یا طرح نئولیبرال، طرح عدالت خواهانه نگاه برابر به سمت بالا که میشه طرح ناهنجاری اجتماعی، من اجازه بدید اسمشو بذارم طرح آصف منیر اگر اشکالی نداره، که میگه بالاخره این ناهنجاری ایجاد میکنه، خود این هم ناهنجاری ایجاد میکنه، باید برای این ناهنجاری طرحی داد. مردم باید سطح مصرفشون و سطح تولیدشون بره بالا. به سطح مصرف معمولا ناهنجاری ایجاد میکنه، به سطح تولید نمیرسه. و از اون طرف طرح بچه‌های عدالت‌خواه، بچه‌های عدالت‌خواهی که مقرشون هم عموماً مشهده، اینها نمیگن مردم عادی مصرفشون افزایش پیدا کنه، میگن اونایی که زیادی مصرف میکنن سرشون رو ببرید، نظام سرمایه‌داری بزنید بیاد پایین که مصرف متعادل شه، اونها حداقل به قول این اقتصادی پانس پیش اس کانسامشن مصرف تو چشم کننده نداشته باشن، که مردم حداقل به لحاظ روانی اگرم داره نون پنیر میخوره از نون پنیرش لذت ببره. اینا حق نداره، اون مسئولی که تو اجتماع قرار داره، اون نظام سرمایه‌داری حق نداره اینقدر مصرف کنه، بالا شهر معنی نداره. یه نگاه شد همه برش بشه بالا شهر، یه نگاه اینه عدالت خواهی ها همه بشه پایین شهر، و یه نگاه همینه که قیمت این وسط این تکلیف کنه، بیشتر نئولیبرال و تعادل ایجاد کنه. یعنی بحث تعادله در مصرف. چرا؟ چون ما یه مقداری امکانات داریم که محدوده و یه مقداری خدمتتون عرض شود مصرف داریم که نامحدوده. ما چاره‌ای نداریم جز این که محدود کنیم مصرف رو، و برای محدود کردن مصرف طرح قیمت و طرح کاهش مصرف عمومی میدن. امیدوارم آقای صدوق تو دوره بعد این طرح تعادلی رو بتونید ارائه کنید که من آسیب شناسی رو قبول دارم، طرح تعادلی رو بتونید معرفی کنید که اون طرح با توسعه امکانات اجتماعی کاری کنه که مردم عموم هم بتونن مصرف کنن. وگرنه اگر این تعریف عام دانش اقتصاد وجود داشته باشه که تخصیص امکانات محدود به نیازهای نامحدود، با این تعریف ما از طرح شما چیزی جز ناهنجاری در نمیاریم. با این تعریف، اگه این تعریف رو بپذیریم، این یه نکته است. یه نکته دیگه هم که من به نظرم آجا ما یه خورده همونجور که اون اول اشاره فرمودید که مباحث فنی اقتصاد واحده تو نگاه بعضی ها، ولی حالا مثلا ما ایدئولوژی های متفاوتی داریم که بعد از همون مباحث فنی، من به نظرم شما تحلیلتون متفاوت از تحلیل های فنی روز هست، ولی همون ابزار رو دارید استفاده میکنید برای تحلیل. یعنی نسبیت متغیرها رو دقیقا دارید بهش نگاه میکنید، نسبت تناسب متغیرهای اقتصادی و در قالب‌های کمی ریاضی دارید بهش میپردازید و با همون شیوه تحلیل دارید تحلیل متفاوتی میدید. یعنی اونجایی که فرض بفرمایید ما، من به نظرم اونجایی که ما اون پیراهن مدرنیسم رو پاره میکنیم، در میریم از اون به عبارتی لگام تحلیل های اقتصاد مدرن، اونجایی که میگیم علم تکن ارض الله واسعه تهاجر فیها، اونجایی که میگیم من یتق الله من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یعنی اینجا که من لا یحتسب، یعنی که دیگه واقعا نمیتونی تحلیلش کنی، کمی سازیش کنی، یعنی کوانتیفیکیشن به نظرم توی آسیب شناسیه همچنان وجود داره. من با دوستان دیگه هم که مباحثه میکردم این رو به نظرم میرسه که به نظرم این لگامه همچنان هست، ما باید این رو بکنیمش. یعنی چرا محدود رزق تو ادبیات مدرن؟ چون همه امکانات حبت مال رو دارن روش به کار میگیرن، از ربا، از خدمتتون عرض شود مال مردم خوری، خودخواهی، منفعت جویی، یعنی همه به عبارتی روحیات نابخردانه از منظر دین، همه شهوات و نفسانیات رو دارن به کار میگیرن، رزق توش محدود شده، امکانات توش محدود شده. حالا تو این امکانات محدود دارن دو تا چهار تا میکنن، در صورتی که اون طرف من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزق من حیث لا یحتسب، چنان شما رو باز میکنه که اصلا نگاه تحلیلت متفاوت احتمالا میشه.
کمیت پذیرم هست،
بعید میدونم. من از لا یحتسب کمیت پذیر، کمیت ناپذیر بودن رو میفهمم، از غیب کمیت ناپذیر بودن رو میفهمم. استاد ما دکتر درخشان یه نکته
ای چیزی که ما بعداً به عنوان تحلیل عرض میکنیم، اگر از موضع ریاضیمند بودنش این کمی شدنش مطرح میفرمایید، بله ما قائل هستیم که باید کمی بشه،
همین
میشود. اما اگر بگید که این محاسبه با اون محاسبه یکیه، نه نمیتونم اینو بپذیرم.
خوبه، این اونجایی که به نظرم با جواب بدید.
بله.
من تصور من کمیت ناپذیر بودنه، تصور شما کمیت پذیر بودن توی منطق محاسباتی دیگه است.
بله بله، منطق محاسباتی
بله،
دیگه.
بله بله، یه منطق محاسباتی دیگه است. بله. من تصورم کمیت ناپذیر بودنه.
بسیار خوب.
که اینو میخوام تکمیل کنم، یه فرمایشی دکتر درخشان دارن یه مجموعه معرفی میکنن تحت عنوان indeterministic sets یا مجموعه های غیر قابل تعریف. میگن یه بلک باکس هایی وجود داره تو عالم که این بلک باکس ها رو نمیدونیم توش چیه، فقط میدونیم هستن و میدونیم هم که نمیتونیم محاسبشون کنیم.
وقت بعد چجوری مدل میشه، چجوری به تحقق نزدیک میشه؟
فقط نهایتا به اعراضش نگاه میکنیم، فقط نهایتا مثلا عالم غیب یا وسعت رزق. من از این سنجی
اعراضش کمی میشه؟
چی؟ نه لزومن.
خب چجوری مدل میشه بعد؟
مدل نمیشه اصلا، مدل سازی. آیا خود این مدل سازی یکی از اون گیراست دیگه، یکی از اون گیرای ذهنی خود منه ها. خب که آیا واقعا باید مدلش کرد؟ یعنی این تصویر عالم رو از مجرای مدل سازی باید انجام داد؟
قاعده سازی چجوری اتفاق میفته؟ حالا اسمش مدل هم نزید، یه اسم دیگه بسش
دارم. این همون جبر است دیگه، که اونجاییه که من همچنان درگیرم که بفهمم که من چطور میتونیم مسئله رو حل کنیم.
این سوال خودتون هست، این هنوز به مدیتر نه؟
سوالمه، من سوالمه که و شما که جواب میدید بهش و میگید که قاعدمندسازی و پیاده سازی و تسخیر قاعدمند رو باید داشته باشیم، اینجا چطور میتونم؟ این تو سطح بس نظرم یه خورده زیادی از اقتصاد اینجاش دور میشه، ولی خب این منظرتون نسبت به اون آسیب شناسی من درست فهمیدم یا نه؟
بله بله
و اینکه
بله
این سوال رو چطور جواب
میدید؟ این سوال رو انشالله بذارید بس ممکنه بخش دوم رو یه مقدار تغییر بدم، تناسب با سوال شما داشته باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از خدا قوت داریم و تشکر اول از این مؤسسه گرانقدر. یک، به تناسب این فضایی که ما خدمت شما هستیم، حضرت آقا در دیدار با ائمه جمعه اگر اشتباه نکنم فرمودن که بانوی ایرانی به غرب ضربه زده. این خیلی جمله عجیبیه، این خیلی حرف بزرگیه و من معتقدم حالا اگه جبهه بانوان انقلاب اسلامی وارد عرصه اقتصاد هم بشود و دستگاه تحلیلی پیدا کنه و نقش آفرینیش رو دقیق کنه، این ضربهش کاری تر میشه. یعنی اصلا خود همین حوزه امنیت اجتماعی و عفاف و خانواده خود همین ضربه است. چون من فکر کنم آقا اصلا تصورات رو عوض کرد. این نیست که مثلا ما داریم یک تحملی بیکنیم فشارها داره وارد میشه ما داریم. نه، اصلا همین کاره تهاجم، یک اقدام کنشیه، یک حرکت فعالانه است. حالا بنده عرضم اینه که اگر انشالله پیوست اقتصادی هم پیدا بکند انشالله این ضربه خیلی اساسی تر خواهد بود.
باشه خواهران رو باید میدید برم.
بله
چند سالی هست
واقعا من جا داره که تشکر کنم از این به قول معروف دغدغه‌ای که این مجموعه داره و این پایداری که داره رو این موضوع داره حرکت میکنه و خودش رو مسئول میبینه در حل مسئله. این کاری که شما دارید انجام میدید، خیلی از مراکز علمی کشور این حد از مسئولیت پذیری رو برای خودشون هم تعریف نمی‌کنن. میگن اقتصادی که شما چیکاره؟ ما مثلا حتی مرکز علمی پژوهشی ساختمون داره، سیستم داره، داره براش هزینه میشه، ولی این حد از مسئولیت پذیری لزوما ممکنه نداشته باشه و این جای تشکر و تقدیر داره. نکته دوم، ناظر به بحثی که از تالی تر کردیم، اول خیلی تشکر می‌کنم. ما تو تحلیل‌ها کم داریم جایی که اثرگذاری‌های اقتصادی انقلاب تو تحلیل وارد بشه. اصلا ورود نمی‌کنه. مثلا تو بحث اقتصادی تحلیل‌های مختلف اتفاق می‌افته، انواع و اقسام عوامل و اینها تحلیل میشه. هیچ کس به یک جریان پرقدرتی مثل انقلاب اسلامی اصلا اشاره نمی‌کنه و این که شما یک دوگانی تصویر کردید که این دوگان یک بخشش، یه طرفش این اثرگذاری تفکر انقلاب هست، شعارهای انقلاب هست که داره وارد میشه اونجایی که فهمید نیرو انسانی رو داره به عنوان عامل اصلی مطرح میکنه و از طرفی یک سیستم اقتصادی داریم که اون بحث سود سرمایه رو داره محور قرار میده. خب این به نظر من خیلی نقطه قوت هست و جای بحث داره و خیلی هم جای تشکر دارم به سهم خودم از این نوع بحث تشکر. منطقه اون بحثی که من میخوام عرض کنم این هستش که ما در جریان ما یه بحث انقلاب اسلامی داریم، یه بحث جمهوری اسلامی و حالا نه که جدا از هم هستن، یعنی مدیریت اقتصادی ایران زمین اینجوری بگیم که بنده معتقدم ما به یک تعبیر اقدامات اقتصادی زیادی انجام دادیم ولی اصلا اقتصادی عمل نکردیم، اصلا اقتصادی در کار نبوده. حالا من سعی میکنم بحثمو مستند هم بکنم. ما بعد از انقلاب یک سری فعالیت ها داشتیم، عمدتا جنبه سازندگی داشتیم یا جنبه همین توزیع منابع و امکانات داشته. قبل از انقلابم که به واسطه حضور منحوس پهلوی بنده معتقدم که عمل کرد و تفکر اقتصادی ایرانیان سرکوب شده و قبل ترش در زمان قاجار هم همینطور. ما یعنی وقتی نگاه کنیم یه بازه 200-300 ساله داریم که اصلا تفکر اقتصاد ایرانیان سرکوب شده
و هیچ کس هم توش اقدام خاصی انجام نداده. دولت ها هم که بعد از انقلاب اومدن این مسئله شناسی رو اصلا انجام ندادن که ما اصلا کار اقتصادی نمی کنیم، اصلا سیاست گذاری اقتصادی نداریم. و من فکر میکنم ما جریان گام اول انقلاب رو باید با این لحاظ عمل کنیم که اصلا ما یک تفکر محوری اقتصادی که بر مبنای حتی بعضی جاها اصول علم اقتصاد باشه اصلا نداشتیم، اقداماتی داشتیم. همین الان شما با عموم مردم هم صحبت بکنید، وقتی که صحبت میکنید مثلا از میگه آقا من میخوام یه فعالیت اقتصادی را بندازم، عمدتا تجارت و اینا تو ذهنشون یه چیزی بخرم بفروشم، بعدم تو حوزه تولید مولدیت تو ذهنشون نیست، یه بخشی از تولید یا یه جزئی از تولید تو ذهنشون، و این تفکر های عمومیت داره تو کشور ما. ما اصلا اقتصاد به اون معناش که حالا بعدن سعی میکنم یه توضیح بدم بهش پرداخته نشده و اقتصادی عمل نکردیم. من این موضوع رو رهگیری کردم. ما قبل از انقلاب هم در قالب اون سه تا رشته‌ای که بچه‌ها تو دبیرستان می‌خوندن، یکی از رشته‌ها عنوانش بود اقتصاد، ولی عملاً اقتصادی در کار نبود، حسابداری به بچه‌ها یاد می‌دادن. ما میگیم تفاوت حسابداری و اقتصاد اینه که حسابداری اندازه‌گیری هزینه‌ها و درآمدهای مشهوده، در حالی که اقتصاد داره از هزینه فرصت‌ها صحبت می‌کنه که اصلاً نامشهوده. و ما یعنی پهلوی کلن تفکر اقتصادی ایرانیان رو حذف کرد، یه تفکر حسابداری جا گذاشته تو اذهان عمومی. چرا؟ چون بنا نبوده این منطقه تولید کننده باشه، بنا بوده یه دولت اینجا جانمایی شده که حافظ مصرف و تضمین کننده خامفروشی ایران و منطقه باشه. قرار نبوده کسی اینجا کار اقتصادی کنه، چون هر وقت شما میگی کار اقتصادی اولین چیزش میشه تولید. اصلا بنا نبوده ما این کار رو انجام بدیم و ملتفت این اتفاق هم نشدیم. ما ها حسابدارای خوب هستیم. چرا؟ چون بنا بوده شرکت های چند ملیتی بیان اینجا و ما حقوق بگیر و مزد بگیر اینا باشیم. خیلی مسئله به نظرم فراتر از اینه. مثلا یه مثال دیگه بزنم بعد حالا ادامه بحث رو داشته باشیم. مثلا ما میگیم قانون کار، خیلی ها باش درگیرن، بحث مختلف میگیم، ولی وقتی شما دقت میکنیم ما قانون کار نداریم، ما قانون مزد بگیری داریم، قانون کارگری داریم. قانون کار که جایگاه کار رو نسبت به سرمایه مشخص میکنه، با اون جدولی که امام موسی صدر ترسیم میکنه که کار در اسلام سه امتیاز داره، سرمایه یک امتیاز، تجهیزات یک امتیاز، و کلا با تفکر مارکسیستی و لیبرال متفاوته. اصلا ما همچین قانونی برای که جایگاه کار نسبت به سرمایه تو کشور شکل بگیره نداشتیم. این قانون کار قانون دستمزده، برای اینکه بحث دستمزدی و تازه حوزه تامین اجتماعی مون هم استمرار مزد بگیریه، یعنی برای اینکه کسی که مزد بگیره خیالش راحت باشه که این مزد بگیریشو ادامه بده، میگه من آینده طورم این دستمزدی که داری میگیری رو بهت میدم. لذا من اصلا به نظر ما یک سری باید خیلی عمیق‌تر به موضوع نگاه کنیم. مثلا نگاه اقتصادی به یه تعبیر، علارغم اینکه بحث اقتصادی زیادی داشتیم، اقداماتی که تو حوزه اقتصاد انجام دادیم کم نبوده، بعضی ما خیلی بیشتر از کشورهای دیگه بوده که حالا من تو این زمینه بحث دارم بر اساس حالا تو اون قسمت دوم خدمت شما عرض میکنم، ولی عملا اقتصاد نداشتیم. حالا از کی؟ و اینم عرض کنم که ما وقتی مثلا با مردم صحبت میکنیم، مثلا سوال میکنیم میگه از نظر شما زیرساخت اقتصادی چیست، ما میگن مثلا پل، جاده، حمل و نقل، ارتباطات، اینا زیرساخته. در حالی که ما میگیم نه، اگه ما نگاه دقیق اقتصادی داشته باشیم، زیرساخت اقتصاد متفکر محوریه. زیرساختای ما رو زدن، شهید صدر رو زدن، شهید مطهری زدن، ما داریم دور میزنیم. متفکر محوری که بتونه کل منطقه غرب آسیا رو، تازه ما از ایران هم میگیم فقط منطقه غرب آسیا رو بتونه در حوزه فکر اقتصادی همسو کنه، ما نداریم. من عرضم اینه که از سال 92 حضرت آقا با طرح بحث اقتصاد مقاومتی این مسئله رو برای ما حل کردن. این اون گفتمان، اون پرچم، اون علم، اون فکر همسو کننده ای که هم درش عنصر اقتصاد پررنگه، نه حساب داری، بحث اقتصاد حالا عرض میکنم، از سال 92 این خلاه این متفکرین میبن اینو ایشون به نظر من حل کردن. و یکی از جاهایی که خیلی دقیق، یعنی خودشون با قلم خودشون این رو تبیین کردن، بیانیه گام دوم. و من سعی میکنم تو قسمت بعدی تا طرح بحثی که آقا از اقتصاد انقلاب اسلامی و اون چیزی که ما در گام دوم باید بهش برسیم و داشته باشیم رو طرح کنم، بر اساس بیانیه ان شاء الله سعی می‌کنم توضیح بدم. لذا نکته‌ام ناظر به مبحث شما، اول اون قسمتش رو که عرض کردم، اثرگذاری انقلاب در اقتصاد این منطقه سرزمینی فوق‌العاده نقطه قوت نداریم، کسی که واقعا این پدیده بزرگ رو بتونه تحلیلش بکنه. ولی دوم این که اصلا من فکر میکنم با یه نگاه دیگه میشه گفتش که ما تحرکاتی داشتیم در حوزه اقتصاد، ولی اسمشو نمیشه گذاشت برنامه اقتصادی. مثلا میگیم این دولت اومده این برنامه رو پیاده کرد، این دولت اومده این برنامه رو. نه، سرجم دولت ها اصلا نگاه اقتصادی نداشتن. حالا بس
تشکر میکنم. اول جواب خرگوش هستند بده باشم. این که دولت ها برنامه اقتصادی داشتن یا نداشتن، من میگم در کنش بین فشار انقلاب و نظام کلاسیک اقتصادی اینا باید یه موضعی میگرفتن. این موضع هایی که میگرفتن سرفصل ها شما اینجوری خدمتون عرض کردن، اما این مسئله که فشاری که انقلاب آورده این تئوریزه بوده و دارای مبنای فکری اقتصادی بوده، نه، یه وجدان عمومی است، یک تغییر جهتگیری اقتصادی است. لذا نمیشه بهش علم اقتصاد گفت، و به نظر میرسه همین هم دلیل ادامه ناهنجاری هاست. اگر یه علم شده بود طبیعتا درست مشکل خودش رو حل کنه. اگر عدالت رو تئوریزه کرده بود ما الان دچار این معضل نبودیم. و از طرف دیگه به این ناهنجاری میبالیم به دلیل اینکه اجازه نداده اقتصاد غربی به تمام معنا حاضر بشه در کشور ما. لذا دو تا جنبه داره و از هر دو جنبهش باید نسبت بهش هم شکرگزار باشیم هم احساس خطر بکنیم. از اون قسمتی که اجازه نداده غرب به تمام معنا تو اقتصاد ما حاضر بشه باید شکرگزار بشیم، از اون طرف باید احساس خطر بکنیم که آینده انقلاب رو تحت شعاع خودش قرار خواهد داد و مشکلاتش به خود انقلاب ضربه خواهد زد، و اگر تئوریزه نشه عدالت و شعار اقتصاد اسلامی و اقتصاد مقاومتی، ما به نظر میرسه گام دومی رو نخواهیم گذراند. یعنی دوگانه ای که مقام معظم رهبری از اسلام و استکبار تو گام اول مطرح کردن تو اقتصاد معنای عینی پیدا بکنه. اگر دنیا رو به کشورهای توسعه یافته کمتر توسعه یافته تو اقتصاد تقسیم کردن، این تقسیم چگونه میشکند و جایگزین تقسیم عادلانش چی هست؟ ما بتونیم این گفته ما رو در عالم انشاءالله پرچمش رو بلند بکنیم. اما نسبت به فرمایش آقای دکتر مقصودی، این آسیب شناسی که بیان مرحوم سید الاستاد به حرکت پایین به سمت بالا، برابر به سمت بالا حرکت کنه و دوستان دیگری از بچه‌های عدالت‌خواه بخوان از بالا به سمت پایین، برابر به سمت پایین حرکت کنن، تو قسمت آسیب شناسی به نظرم نمیرسه بخواد به آیه حسینی این نسبت پیدا بکنه. یعنی آیه حسینی میگه وضعیت انقلاب این گونه بوده، تفسیر ایشون از این که انقلاب این گونه بوده، اما این که حرکت از بالا به پایین تو انقلاب اتفاق نیفتاده به دلیل این که ما نمیخواستیم پیشرفت و تکامل رو نفیش بکنیم، و همین دلیل نه رهبران انقلاب نه اساتید حوزه نه دانشگاه هیچ کدوم پیشرفت رو در انقلاب سعی به حذفش نداشتن، اما تلقیشون از مسئله تکامل و پیشرفت جهتدار نبوده، لذا سعی دلی داشتن که بگن دهک ها رو تغییر بدیم بیاریم بالا. حالا اگر فرمایش حضرت عالی تو اصل آسیب شناسی یک چیز تلفیق اینه، یک نمونه هایی رو بگید من متوجه میشم، ولی اگر نه تو قسمت بالا آزاد گذاشتن، یعنی ما الان مالیاتی به صاحبان درآمد مثلا 1000 میلیارد نداریم که بگی آقا کسی پولش جزو به 1000 میلیارد ما 50 درصدش رو میگیریم به عنوان مالیات. همچنین ما تو دولت یا تو دولت‌های سابق سراغ داریم که بگیم دارن از بالا مثلا این کنترل رو انجام میدن، که بخوام بگیم این تحلیل میتونه یه تحلیل واقعی باشه. اگر این گونه نیست خب طبیعتاً داشته حرکت از پایین به سمت بالا اتفاق میفته، بالا هم آزاد میگذاشتن. به تعبیر دیگه بالا حرکت شتابنده خودش رو داشته، اگر اون 100 متر میرفته این رو 2 متر میتونستیم بیاریم بالا. انقلاب فقط سعی میکرده از پایین هی تعریف فقر رو عوض کنه، هی جبران میخواد داشته باشه. حالا من فرمایش حضرتون نسبت به این مشخص بفهمم.
ببینید ارزم اینه که یه جاهایی هم اونجایی که ما فساد ستیزی کردیم و تریبون فساد ستیزی رو برداشتیم، گویا انقلاب اسلامی یه جاهایی دنبال اینم بوده، دنبال این بوده که اون حرکت شد
به عنوان فساد یا به عنوان این که ما نمیخواییم مثلا
نه به عنوان فساد، نه مثلا به عنوان یه تئوری پیش رفت، به عنوان مبارزه با فساد.
خب ببینید مبارزه با فساد که یه امر عمومی باید باشه، یعنی یک جایی یک کسی به صورت ظالمانه یک پول کلانی رو به دست میاره خب جلوش رو بگیر.
این تئوری یه تئوری پیشرفت برای بدنه بچه‌های عدالت‌خواهی هست، پیشرفتش معناش اون پیشرفتی که شما میگید نیست.
نه نه، یه وقت میگید که مطالبه شون هست، یه وقت تحلیلشون از عینیت انقلاب اینه.
نه نه، تئوریشون از پیشرفت
اب نداره، متوجهم اب نداره. حالا اگر این گونه باشه آیه حسینی هم میده، آیه حسینی هم نسبت به این مسئله اهتمام داره که ما جهتگیری توسعمون با جهتگیری مدرنیته فرق
نه اصلا جهتگیریشون دیگه
توسعه. اگر جهتگیریمون فرق داشته باشه ما اجازه توسعه رفاه دائم و تزاید رو نخواهیم داشت.
ببینید این منظورم اینه که ببخشید رفت آمد داریم،
بله
بله بحث منعقد بشه، این که تئوری پیشرفتشون جلوگیری از پیشرفت اغنیاست، تئوری پیشرفتشون جلوگیر از پیشرفت اغنی است، تئوری پیشرفتشون پیشرفت فقرا نیست.
من میفهمم که دوستان عدالت خواه چی میخوان، اما عرضم اینه که حالا اگر ما طرح اثباتی بخوایم داشته باشیم،
اونا همین میگن طرح اثباتی،
اگه بخوایم طرح اثباتی داشته باشیم باید نسبت به هر دو طرف طیف نظر داشته باشیم، یا حرکتون انجام بدین یا یک طرفه باید کار انجام بدین. من به نظرم نمیرسه با آی حسینی بشه نسبت یک طرفه داد، یعنی برنامه آی حسینی یه برنامه دو طرفه است، اما تو اون قسمتی که بالا رو میخواد کنترل کنه ابزارهای اجتماعیش رو میخواد کنترل کنه، نه اینکه بگوید جایز نیست یه کسی پولدار باشه، ما نیاز به اغنیا نداریم، یا عرضم به خدمت شما اگر در جامعه یک کسایی غنی بشن برای ما مشکل درست میکنن. ابزارهایی که دامن میزنه و رشد تصاعدی رو برای اونها به صورت اجتماعی فراهم میکنه، اینشون مقابل اینا میسته، که مثلا عرض میکنم اگر شرایط تحصیلات بانکی باشه چرا کسی که ثروتمندتر هست بتواند از تسهیلات بانکی بیشتری استفاده بکنه، چرا ابزارهایی رو ما برای اونها قرار بدیم که اونها بتونن موقعیت‌های اجتماعی رو به نفع خودشون منحل بکنن؟
مثلا حقوق مالکیت فکری.
بله بله امثال ذلک. حالا بر اساس این لذا حرکت آقای حسینی رو باید یه حرکت دو طرفه ما قلمداد بکنیم، و اگر بخوام بگیم یک طرف است به نظر منصفانه نیست. تو تحلیل و آسیب شناسیشون بله میگن انقلاب به دلیلی که یک طرف رفتار کرده این ناهنجاری اتفاق افتاده، خواسته از پایین این رو کنترل بکنه، نسبت به بالا توجه نداشته، لذا اولین گامی که به نظر ما میرسه بخوایم برای این فضا ترسیم بکنیم تغییر بافت صادرات و واردات به نفع عرضم به خدمت شما فضایی هست که بخواد تنوع رو محدود بکنه، تنوع کالاها. اگر تحریص اجتماعی و تحریک اجتماعی رو به سمت مصرف دامن بزنه شما بعداً قدرت کنترلش رو در جایی که میخواید عدالت مصرفی رو داشته باشید نخواهید داشت. لذا این رو اجازه بدید من تو بحث تر خدمتون عرض بکنم. من اجمالاً یک دورنمایی رو از این آسیب شناسی نسبت به بخش تولید و توزیع و مصرف، ما الان اون بخش توزیعی که تو انقلاب باعث چالش شده بود رو خدمتون عرض کردم، اگر نسبتش رو با تولید و مصرف هم عرض بکنم خدمتون، بعد یواش یواش اون فرمایش شما که آیا ریاضی من می شود یا نمی شود اصلا عاقلانه هست به این سمت بخوایم حرکت بکنیم یا نه، و بعد طرحی که بتونه هر دو طرف رو کنترل بکنه و انگیزه تولید رو هم برای جامعه داشته باشه به دست میاد یا نمیاد. از میفرم من چند کلمه تو سخت نمیسن بس تولید و توزیع و مصرف اگه قرار یک سیکل ارگانیک پیدا بکنه، ما تو سه تا بخش که حالا اگر یک اسمگذاری تمثیلی براش داشته باشیم بگیم سیستم سوخت رسانی، برق رسانی و مکانیکی، اگه بخوام یه ماشین رو توصیف کنیم به سه تا جزء اصلیش، ما قراره تو سیستم سوخت‌رسانی انگیزه برای تولید داشته باشیم و ایجاد این انگیزه رو بکنیم که مردم تولید کننده باشند و مصرف کننده به اندازه تولیدشون نباشند، تا بخواد ارزش افزوده اتفاق بیفته، تولید بیشتر از مصرف بخواد اتفاق بیفته. تو نظام موجود اقتصاد برای اینکه بخواد این اتفاق بیفته میگن ما باید تنوع و مد رو به عنوان ابزار اولیه برای تحریک اجتماعی قرار بدیم که تو اقتصاد بهش میگن اسمشو گذاشتن مصرف گرایی، ولی مصرف گرایی نیست، تحریک به مصرف گرایی، خود مصرف گرایی نیستش، لکن یه تحریک اجتماعی اتفاق میفته با این تنوع، اما با الگوی درآمد و مصرف چیکارش میکنه؟ کنترلش میکنه، یعنی جلوی ارضا رو میگیره. اینجا نیاز ایجاد میشه اما اینجا ارضا اتفاق نمیفته به اندازه نیازی که شکل گرفته. اگر در نسبت بین این و این ملاحظه بکنیم، یه احساس محرومیت تو سیستم به وجود میاد، یا بگیم احساس فقر دائم. از این احساس فقر دائم از نسبت بین اینا یه حرص اجتماعی نتیجه میگیرن که این انگیزه تولیدشونه. تحریک میشود اما مصرف نمیتونه بکنه با الگوی درآمد. این محور اولش هست. به میزانی که این اتفاق بتونه تو یک جامعه رقم بخوره، میتوانیم بگوییم که تولیدشون بیشتر از مصرفشون شد. و اگر این کمی بشود، یعنی بگن مقدار تولید مثلا مثبت یک نسبت به مصرفه تو سال اول برآیند کل جامعه، تو سال دوم مثبت 1.3، تو سال سوم مثبت 2، و این یک رشد فزاینده داشته باشه، به هر میزان که این اضافه شود به معنای این هست که فاصله بین نیاز و ارضای اضافه شده، یعنی یه خلق اجتماعی کم می شده. هرس هست اما کم می شده، بین نیاز و ارضا فاصله افتاده، و هر کشوری که بتواند این رو رشد بهش بدهد باید بگوییم که اخلاق اجتماعیش در مسئله هرس توسعه یافته شده است و به هر اون وقت در مکانیزم بازار اون وقت حالا یه معنای جدید پیدا میکنه. مکانیزم بازار بر اساس این یک سطح خرد داره که مکانیزم عرضه و تقاضای کالاست که در این تولید و مصرف تبلور پیدا میکنه. اگه یک کشوری بتونه اثبات بکنه که شیب من در تولید شیب رو به بالایی است، میتواند در سطح کلان در مکانیزم عرضه و تقاضا وارد بشه که عرضه و تقاضای ارزهاست. تو به هم خوردن ارزها، ارزم به خدمت شما، تو موازنه ارزها کشوری میتواند هماوردی داشته باشد، تو مسابقه رقابت بالاتری داشته باشد که این شیبش بیشتر باشه. اگر شیبش رو تونست اثبات بکنه، ارزش به سمت اون وقت سودی که از این قسمت به دستش میاد به مراتب بیشتر از سودی است که از کالا به دستش میاد و ارزش هم به سمت مرجعیت میل پیدا میکنه. پس مرجعیت ارزها یک امر اعتباری و زوری نیست، برایند یک مکانیزم طبیعی از یک خلق اجتماعیه. و در سطح توسعه اینجا دیگه عرضه و تقاضا نسبت بین انسان و طبیعت که چه انسانی رو من تربیت کردم که بتونه تابع شهواتش باشه. یعنی اینجا ما شهوات رو تونستیم مکانیزه بکنیم به معنای اینکه چه ملتی میتواند در تسخیر طبیعت و ارتباط با طبیعت بیشترین تصرفات رو داشته باشه تو جهت شهواتش. به تعبیر دیگر سطح توسعش سطح سرپرستی نیاز و ارضاء، نیاز جدید درست بکند چه ملتی میتواند این قدرت رو داشته باشد. کسی که سرپرست نیاز و ارضاء باشد سرپرست تمدن است. اون وقت طبیعتاً این سطح‌های قبل تو مکانیزم بازار خودشون رو چیه؟ عبید این سطح میدونن. اگر امریکا تو دانش پیشران هست در تولید دانش، اگر در تکنولوژی پیشران هست در تولید ابزارهای تکنولوژیک، در نرم ابزارها و سخت ابزارها، در اونها به دلیل چیه؟ به دلیل که به این جایگاه رسیده. مرجعیت ارزش هم دیگه تثبیت شده است، کالاش هم متناسب با این پذیرفته شده است. لذا مکانیزم بازار یک مکانیزم آزاد نیست. لذا اون حرص و حسدی که اینجا که تو اینجا هم حسادت بین، یعنی محرومیت و الگوی درآمد و مصرف، حسادت رو هم نتیجه میده. این مکانیزم، این تئوریزه شدن اونها در این در این دو سطح نیاز به ابزار اجتماعی داره. تو ابزارهای اجتماعیش باید بتونه در ابتدا انسان رو به سمت سرمایه منحل بکنه. ما به نظرمون با شرکت این اتفاق افتاده. قوانین شرکت ها به عنوان سلول نظام سرمایه داری تونسته چی کار بکنه؟ نسبت بین انسان و سرمایه رو به نحوی تنظیم بکنه که سرمایه حاکم باشه. و شرکت های شرعی هم مخالف ای هستش. این شرکت به تعبیر شرعیش دو تا قید داره که شرکت های نظام سرمایه داری دو تا قید رو نداره: تفکیک مالکیت از عین و مدیریت از مالکیت. این دو تا قید در نظام‌های اقتصادی موجود اتفاق افتاده، در نظام شرعی این پذیرفته نیست که حالا اون بحثش رو میتونیم ادامه بدیم. اما تو سطح این سطح باز خوردش هست که سلوله، تو سطح کلانش تجمیع شرکت ها به صورت موضوعی و متمرکز به سمت ایجاد بانک حرکت میکنه و بانک اندام نظام قرار میگیره. اگه سلول باشه ما تبدیل به اندام شدنش رو بانک ها متکفل هستن و سطح توسعش هم نسبتی هست که بخش های مدیریت و برنامه ریزی مدل برنامه متکفل هست که بخواد این رو در نسبت بین سیاست و فرهنگ و اقتصاد به نحوی تعریف بکنه که اقتصاد بخواد محور بشه در نسبت با فرهنگ و سیاست. این کاری است که تو سطح توسعه همه شئون اجتماعی رو در خدمت این نظام قرار میده و اگر مجموعه اینها رو شما به عنوان یک کلان تحلیل، شاید من بگم کلان تر از این من نمیتونم بخوام مجموعه اقتصاد سرمایه داری رو تحلیلش بکنم، وجود داشته باشه، لذا اگر صحبت از مکانیزم بازار بخواد بشه باید با توجه به این شرایط اتفاق بیفته. اگر صحبت از تولید میشه باید بر محور انگیزه تولید تو نظام که چگونه تولید انگیزه میکنن ما بتونیم طرح رو مطرح کرده باشیم و بتونیم این رو زمین زده باشیم. لذا بر اساس اینها اون چیزی که به نظر ما میرسه اسلام میتونه بر اساسش مدل جایگزین داشته باشه، انگیزه برای تولیدش به سمت بخش خصوصی نمیره. یعنی اگر اینجا ما بخش خصوصی رو با ابزارهای اجتماعیش ایجاد کردیم، اینجا ما دنبال این هستیم که انگیزه برای تولید اتفاق بیفته و در کنار این انگیزه برای مصرف هم اتفاق نیفته. چه ابزارهایی برای این میتونیم داشته باشیم؟ به نظر میرسه که بخش شما الان تو کل این وضعیت بخش خصوصی محور قرار گرفت، بخش تعاونی فرعی شد و بخش دولتی تبعی، یعنی یک دو چهارش بخوایم بکنیم یه همچین نسبتی پیدا میکنه. اگر این بخش خصوصی به دلایلی که بر بحثای فقهی میتونیم بهش بپردازیم شارع نپذیره که ما شرکت رو به این معنا بهش پا بدیم، عملا تجمیع سرمایه و تمرکز سرمایه اتفاق نمیفته به این معنا در بخش خصوصی. و حال اون که ما در نظام یک سطوحی داریم که نیاز به این تجمیع هم داره، لذا بخش دولتی در دوم به جای تعاونی بگیم وقف و در سومی همون بخش خصوصی رو هم اسمشو بذاریم دیگه شخصی، یه خصوصی نگیم. ما مالکیت شخصی رو اسلام به رسمیت میشناسه، اما شخصیت حقوقی به معنای شرکت رو بخواد به رسمیت بشناسه تابع قوانین خودش هست که آزاد در چی هستن، در اختیاراتشون هستن که اجازه تصرف بدن یا ندن، اشاعه داشته باشه یا نداشته باشه. لذا اگر هم ما بخش خصوصی اینجا تعریف میکنیم به تعریف اسلامی، من اینجا شخصی نوشتم اما مشکلی هم با اینکه عنوان خصوصی داشته باشه نداریم، اما وقتی میگیم خصوصی طبیعتا تعریفمون با این خصوصی فرق میکنه، یک معنای رو مورد نظر نداره. خب اگه این گونه باشد و ما برای هیچ سطحی از شئون اجتماعی بخش خصوصی یا بخش شخصی رو تسهیلات اجتماعی بهش نخواهیم بدیم، لذا کارکردی رو که برای تمرکز باید تعریف بکنیم جایی هست که شارع اجازه تمرکز داده و مدیریت رو هم متمرکز کرده، اونجا هم بخش وقف هستش، بخش انفال هست، بخش دولت هستش. انفال رو به دست ولی فقیه قرار داده ولی مدیریت متمرکز هست، هم مالک نیست. یعنی تونستیم مالکیت رو از این ببریم، ولی فقیه مالک اینه نیست، مدیریت رو هم از مالکیت ببریم. یعنی این خصوصیت برای تجمیع ثروت تو نظام اقتصادی نیاز هست، اما به دست بخش خصوصی نباید اتفاق بیفته، به دست اشخاص نباید اتفاق بیفته، به دست کسانی که پیشران در نسبت کفر و ایمان در نظام هستن. یعنی قراره وضعیت ایمان رو نسبت به کفر تقویت بکنن که نظام ولایت باشه، اونجا به دست اونها داده میشه. در بخش اشتغال میتونه وقف نقد شافرینی بکنه، اینجا هم تمرکز امکان داره. یعنی وقتی کسی تولیت جایی رو داشته باشه مالکش نیست و امکان این که موقوفات مختلف برای یک بخش خاصی، برای یک موضوع خاصی، اینجا هم موضوعی هست غالبا، اتفاق میفته، تمرکز و تجمیع سرمایه هم در اینجا وجود داره و در این بخش شدیداً غیر متمرکزه. حالا ما برای تغییراتمون، ما الان در کشورمون این به صورت محوری الان قرار داره، با این درگیره، هر دوتا با هم حضور دارن. برای تغییراتش اگر همین رو الان بپذیریم، بخش خصوصی رو نخواهیم الان قوانین رو به هم بزنیم، اما قوانین رو به سمت غیر تمرکز، غیر متمرکز و شکستن تمرکز به خرج بدیم، یواش یواش قدرتی که این الان به عنوان حاکمیت داره پیدا میکنه، این تحت شعاع قرار میگیره، بخش خصوصی. و بعد اگر بتوانیم نیاز و ارضاء متفاوتی رو نسبت به نظام سرمایه‌داری تعریف بکنیم، لذا تولید کالا و تولید علم و تولید تکنولوژی ما متناسب با فضایی هست که تولید انگیزه می کند، اما بر اساس مبانی ایثار، مبانی دینی. چگونه؟ مثالی رو فقط عرض میکنم خدمتون، نمیخوام الان رو به عنوان محور نظام اقتصادی بگم. یه کسی ممکنه بگه که اصلا خب این یه چیز طبیعیه، غیر از این اصلا امکان نداره، چجوری میخواد فضای غیر از این رو تحت بکنید؟ میگم انگیزه های دینی برای مردم ما به نحوی هست که در هزینه کردن برای امر دینشون جلب منفعتی میکنن که حاضرن این هزینه ها رو بکنن، مثل نزوراتی که برای آستان قدس رضوی میشه و بقیه بقاع متبرکه، و حرکت هم ظاهرش یک طرف است. شما یک کیسه برنج یا یک گوسفند میبرید میدید یا یه فیش غذا میگیرید، خیلی صرفه اقتصادی، صرفه مالی برای شخص نداره، اما همین رو در مجموعه زندگی خودش احساس میکنه. لذا اگر تولی دستگاه های تولیدی شما، مالکیتش و حضور مدیریتیش به اونها وابسته باشه، یعنی اگر من در قضا آستان قدس تکفل بکنه که من همه زائرانم رو مهمان میکنم، به نظر شما میزان زیارت و میزان نزورات چقدر میشه؟ یعنی حتی درآمد مالی رو به کسرت میگذاره. و اگر این تأمین پیدا بکنه تو حمل و نقل، تأمین پیدا بکنه تو مسکن، تأمین پیدا بکنه تو همه شؤون اجتماعی، و همه اینها رو هم اون کسی که الان داره این مصرف مردم و عمومی رو عهده‌دار میشه روز به روز کمش بکنه، یعنی یه غذا رو کم به شما بدن، شما منتی سر کسی ندارید که چرا کم دادن یا ضعیف دادن. اگر مکانش مکان ساده‌ای باشه، اگه لباسی که میخوام بدن لباس ساده‌ای باشه، هی شما رو به سمت کم شدن مصرف ترغیب بکنن، شما نمیگید اگر من سالیانه به من یه لباسی رو حضرت اعطا میکنه، مثلا یالا 6 ماه فرسوده شده، برم عوضش بکنم، میگی من حاضرم این لباس رو بپوشم ولو لباسی که الان خودم میتونم داشته باشم نخرم. لذا میل به این که من وابسته به این آستان باشم برای جامعه مؤمنین هستش، چه تو قضاش، چه تو مسکنش، چه تو پوشاکش، تو مجموعه مایحتاجش احساس نیازش به این خاندان رو احساس میکنه. و از طرف دیگه اگر کارمند یا کارگر یا در خدمت ای باشه، اینا اصلا بازار آزادی باشه که میخواد بعداً اموراتش در خدمت اینها بیاره، انگیزه برای تولیدش هم پابرجاست. لذا نسبت بین تولید و مصرف با یه انگیزه الهی شکل میگیره و حرص اجتماعی درش دیگه حضور نداره. و این اگر تئوریزه بشود و بتواند تا سطوح مکانیزم بازار و سطوح ارزم به خدمت شما توسعهش که سرپرستی نیاز و ارضا، اما نیازی که نیاز عبادت باشه، ارضایی که قرار ارضا عبادت باشه اتفاق بیفته، به نظر میرسه تونستیم ساختارهای متناسب باهاش رو ایجاد بکنیم. اما اینکه حالا تو فضای گذار ما چگونه حرکت بکنیم، من حالی رو مطلوب ببینید که حالا قرار یک حرکت گذاری اتفاق بیفته. ما به نظرم تغییر بافت صادرات و واردات برای جلوگیری از میدان تنوع و مد که جامعه رو و انگیزه مصرفی جامعه رو هی بخواد دامن بزنه، این اولین گام هست، توقف این نحوه نمایش و تنوع کالاها تا احساس نیاز مردم تقلیل پیدا بکنه. این اتفاق وقتی بیفته با شکستن تمرکز در تولید می توانیم برای خود مردم زمینه تولید و اشتغال رو تو بنگاه کوچک و زود بازده تأمین بکنید. و وقتی این اتفاق بیفته یواش یواش نیازهای انقلاب و نیازهای جامعه دینی ظهور و بروز پیدا میکنه، اول تو بخش علمی بعدش تو بخش اقتصادی میتونه کنشگری متناسب داشته باشه. السلام علیکم و
خدا قوت.
یه صلوات خیر.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. تو مباحثات اول انقلاب آقای دکتر درخشان و مرحوم سیدمونی، من میدونم اون موقع این بحث مطرح میشد، نقد چارچوب و نقد در چارچوب، که دکتر درخشان همچنان هم ادامه میدن. من امروز فکر نمی کنم به نقد چارچوب مباحث شما برسیم، همون نقد در چارچوب رو اگر اجازه بدید بحث کنیم. حالا انشالله یه موقعی فرصت بشه اون سطح ها هم بررسی کنیم. چند یک دوتا نکته جزئی بگم بعد برم سراغ اون شیوه تحلیلتون. یکی این که من به نظرم اتفاقا مدرنیسم تنوع کم کرده. وقتی شما به گستره زندگی تمدنی خودمون مراجعه میکنید، میبینید به تعداد همه خانواده ها سلیقه در تولید وجود داره و اتفاقا دنیا خیلی رنگارنگ تره، از غذا، از پوشش، از وسایلی که استفاده میکنن، از تولیداتی که انجام میدن، بسیار دایورسیفیکیشن یا همون تنوع تو گستره زندگی غیر مدرن بسیار بالاست. همین امروز شما مثلا برید تو قبایل مثلا عجیب و غریب آفریقایی، دنیای رنگه، خیلی تنوع بیشتره حتی تو مصرف کالا. اصلا غذا ببینید تو دنیای سنتی ما تو هر شهری که میرید کلن رنگارنگه، ولی تو دنیای مدرن تو پس ساندویچ میخوری، از یه نوع خاص هم میخوری، یه لباس خاص میپوشی، کت و شلوار. اتفاقا من میخوام بگم یونیفورمیتی یا یکسازی نظام مصرفی تو مدرنیسم بیشتر شده، بسیار هم بیشتر شده. نه تنها تنوع نداریم که یکسان سازی مصرف داریم، ولی این یکسان سازی مصرف تو چشم مردم کردنش باعث شده که مردم وارد وادی حرص بشن. تحقیر اجتماعی مردم هست که حرص مردم رو نسبت به یک جنس مصرف برانگیخته. یعنی شما اگر کت و شلوار نپوشی، اگه کت و شلوار نپوشی خیلی آدم بی مالا نزاکت پرستیج یا یه جایی میگن شعور هستی. و اینطوری نیست که دنیای مدرن با تنوع بخشیدن به نیاز به مصارف مردم اونها رو خدمتتون عرض شود برانگیخته باشه که حرص این ماجرا رو بزنه. نه، با تحقیر نظام مصرفی مردم باشه، یعنی کار متفرعنانه انجام داده نظام مدرن.
من عرض کردم تحریک اجتماعی اتفاق میفته اما ارضای اتفاق نمیفته.
اصلا تحریکش از مجرای تنوع نیست،
لذا نتیجهش اون احساس محرومیت و تحقیری است که شما گفتید.
اون تحقیر از مجرای متنوع سازی نیست، عرض من اینه، از مجرای تحقیر تمدن‌های بدیل و از مجرای اینکه من درستمه. تو باید الگو سازی مدرنه، این من دارم اینجوری مصرف میکنمه. یعنی شما ببینید شیوه حتی ارزای لذت تو نظامات سنتی بسیار متنوعه، ولی تو نظام مدرن ارزای لذتت هم باید تو دیسکای شب جمعه باشه. حالا شب یک شنبه میشه اونجا. یعنی حتی ارزای لذت هم محدود کرده، در صورتی که شیوه ارزای لذت تو نظامات سنتی ما از شما فرض بفرم تو نظام خودمون از سله رهه، شاید آرامش میده، از قرآن خوندن، از کتاب خوندن، از الا ماشاءالله میتونید شما در موردش صحبت کنید. لذا میخوام بگم اتفاقا اینها نه اینکه تنوع رو زیاد نکردن، رنگارنگی زیاد نکردن، دنیا رو یک رنگ کردن و سیاهش کردن و این سیاهی رو با ابزار تحقیر مطلوب جلوه دادن، محبوب کردن.
و ما توضیح میشه بدید؟ من اینجور خود متوجه نمیشم.
ببینید الان چرا ما همه دوست داریم بریم یه بند خدای بچه های امام صادق میگو ما هر جا میریم بچه های امام صادق هستن. بعد اون خب مثال بزن، میگفت که من رفتم مالزی تو صف مکدونالد وایسادم، دیدم از پس کله یکی از بچه ها آشناه. اونم اینجا ما رو ول نمی کنی. چرا هر جای دنیا میری باید تو صف مکدونالد وایسی؟ و چرا باید سعی کنی شیوه مصرفت شبیه مکدونالد باشه؟ چرا باید سعی کنی لباسی که میپوشی شبیه دونالد ترامپ باشه؟ اون دونالد اینم دونالد. چرا باید سعی کنیم سوار ماشینی بشی که آقای ایکس سوار میشه، تولیدی انجام بدی که فقط آقای ایکس انجام میده؟ مثلا ببینید الان میل به سهامدار شدن رو ببینید، این تحقیر اجتماعی که باعث میشه یه دفعه فضا باز بشه 45 میلیون ایرانی بره تو بازار سرمایه، چون این رو کار تولیدی میدونه.
این دنبال تولید بوده، دنبال این بود که
این
الان الان کاهش ارزش پولم با این جبران میشه.
آفرین، اینم هست. ولی از حتی تولید این میبینه،
میگه اگر این باشه از اون که در بیاره دوباره باید ببره توی بخش تولیدیه دیگه،
توی یه بخشی.
ولی میبینید که نه، تو بورس که میاد سوداگرانه است، تو خودرو هم که میره سوداگرانه است، تو ملک هم که میره سوداگرانه است.
ولی سوداگرانه است، سوداگرانه برگه یا ورقه ایه.
پس دنبال تولید نیست، دنبال این است که چیکار کنه.
بله، اون یه مرحله خریدش، این اشتراکه، نقطه اشتراکمونه. ولی هر زمینه که از دنیا رو که نگاه میکنه، دنیای بدیل ما خیلی رنگارنگ تره، خیلی متنوع تره، الگوهای متنوعی داره. مد رو قبول دارم، تنوع رو قبول ندارم، مد رو قبول دارم. یعنی اینا اتفاقا مد رو درست میکنن، تنوع با مد متناقضه.
بخشید میگه کلام شما، یعنی شما میگین که اینا با مد تنوع رو محدود میکنن،
با مد تنوع رو از بین میبرن، از بین میبرن سلیقه ها رو، از بین میبرن قدرت گشایش زندگی تو عرصه‌های مختلف، از بین میبرن شیوه های متنوع حل مسئله رو، از بین میبرن. دائمی نیست، دائمی نیست. شما ببینید الان 150 سال لباس مرد به چه نحویه نیست. آره، شما نگاه کنید، نگاه کنید همین الان همه دو اگرم یک مد میذاره واسه همه دنیا باید این مد باشه.
چرا؟ چون من دارم اونو تولید میکنم.
خب چون من باید
من میگم من چون اینو تولید میکنم،
من
شما
باید خیلی بفروشم. حالا اثر اقتصادیش هم این میشه ها، اگر که یکسان نشه، کارتل سرمایه‌داری نمیتونه یکسان بفروشه، نمیتونه تولید انبوه کنه، مصرف انبوه بیاره. یعنی اتفاقا برای اینکه مصرف انبوه داشته باشه، تقاضای انبوه داشته باشه، تنوع رو از بین میبره که یک تولید کننده باشه. این حالا این نکته بهش میتونیم بپردازیم، این یه نکته است. نکته دیگه که توی بحث شما به نظرم میشه بهش پرداخت.
حالا اگر از اینجا شروع کردید به من جواب بدید تو قسمت تولید نیاز، الان شما قسمت مد رو میپذیرید وقت تو کنترلش هم الگوی درآمد و مصرف رو میخواد.
اون درسته.
خیلی خوب. وقت از نسبت بین این دوتا هرس و حسد اجتماعی پدید میاد.
بله. خیلی. من شیوه ارضای هرس رو دارم میگم که تحقیر از مجرای یکسان سازی مصرف.
فکر میکنم روش، یعنی حالا مشکلی ندارم با این. ولی من تو برایند این قسمت ما بخوایم هرس و حسد اجتماعی رو نتیجه بگیریم که چی باشه؟ یه احساس، یه انگیزه تولید شکل بگیره.
انگیزه از این مجرا ایجاد میشه که من میخوام من میخوام مثل ایلان ماسک سوار ماشین بشم، مثل ایلان ماسک لباس بپوشم، خب اونجوری میخوام بشم، پس باید مثل اون فلان حیوان توی کارخونه ی ایلان ماسک کار کنم که بتونم یکی از اون لباس ها رو بخرم.
ای که او محل آمال میشه، شخصیت اخلاقیشه، برخورداریش از ثروته، برخوردش از امکانات،
یعنی یه قله ای رو
یه قله ای رو برای خودش تصویر میکنه که اون قله ای که محل رسیدنش میشه، هدف رسیدنش میشه و باعث میشه که من این کارها رو انجام بدم. حالا اگر من بیام به عنوان مثلا عرض کنم منزل 10000 متریش حساب بکنم، یا اتاق کار اینجوریش حساب بکنم، یا برخورداریش از بادیگارد ها و ماشین ها و چیزهای مختلفش حساب بکنم که حالا اسمشو بذارم تنوع، یا از مادش حساب بکنم، یه مطلوبیتی برای او ایجاد میشه که این مطلوبیت آمال اقشار مختلف قرار میگیره برای رسیدن به یه هدف، که این هدف هم همونه.
بله.
و از نرسیدن به او هم احساس فقر میکنه.
همینه.
و از نسبت بین این دوتا هم انگیزه برای تولید شکل میگیره.
این آخریه یه کمی بحث دارم، اونم اینه که من اون یه خورده میخوام بگم که اون تقدم حرص بر انگیزه نیست، تقدم تحقیر بر انگیزه است. یعنی شما اینجا میاید توی اون سگان اقتصاد، فرهنگ، سیاست، تو تحلیل عرصه سرمایه داری، این همون منفذیه که من از این منفذ شروع میکنم نقد چارچوب نگاه شما رو، ولی امروز فرصت شده فقط به منفذ اشاره کنم که من میگم عنصر تحقیر باعث میشه که نه اقتصاد که سیاست و قدرت توی نظام سرمایه داری اصل باشه و ابزارش فرهنگ باشه، و اتفاقا اقتصاد رکن سوم هست. یعنی اونجایی که اون کارگر رو میاره توی صف قرار میده با تحقیرشه و با زوره، با زوره. این کارگر با حرصش نیست که میاد توی صف توی کارخونه مثل اسب کار میکنه، به زوره، از ناچاریه. این سازوکار قدرت کاری کرده که این برده بشه، این از مجرای بردگی و ناچارشه، وگرنه میفهمه که نباید این کارو بکنه. ممکنه شما بگید به لحاظ اخلاقی دنیای مدرن و مردم دنیای مدرن شهوتران و شهوت پرست شدن، من میگم نه، مردم دنیای مدرن میفهمن ولی چاره دیگه ندارن، حتی چاره برای ابراز نظر ندارن. اینجاست که من میگم اونجایی که حضرت آقا نامه می‌نویسن به جوانان اروپایی که میدونن مفاهمه برقرار میشه، تو میدونه، اگر ندونه همین مسیر رو ادامه میده، یعنی بردگی براش مطلوب میشه. من تلقیم اینه که بردگی برای انسان اروپایی، انسان کارگر اروپایی، انسان کارمند اروپایی، انسان متوسط اروپایی، بردگی برای این آدم مطلوب نیست، بردگی این سفر زندگی اقتصادی. و این کمک میکنه به ما تو انقلاب اسلامی که اتفاقا با تحریک اجتماعی اینها یه تشویشی تو دنیای مدرن ایجاد کنیم. و اینجا تمام تفوق قدرت بر زندگی اقتصادی مردم خودشو نشون میده. این حالا یه موقعی بعد من موقعی که میخوام تحلیل کنم این که چطور دنیای مدرن اقتصادش رو ایجاد کرده، اون موقع بعد از قدرت من شروع میکنم. دزدیه، مهاجرت نیست، دزدیه مغزه. اونم دزدیه کارگره، دزدیه کار، دزدیه کارگره، مطلوبیت نیست، دزدیه. که حالا عرض میکنم چطور دزدی میاد تو ستون دومی که آجاقا فرمودند که مکانیسم تفوق ارزی دنیای مدرن بر ما این نیست که تولیدش بیشتر از توزیعشه. نه، اتفاقا تولید دنیای مدرن همیشه تاریخ کمتر از مصرفشه، همیشه. از مجرای تفوق تولیدیش نیست که دلار اومده ارز رایج شده، نه، دلار با دزدی و قدرته که به اینجا رسیده. 300 سال استعمار و دزدیه، تسلیحات جنگیه، دزدی مردم دنیا برای بردگی اونجاست، کشیدن 20 میلیون برده از آفریقا به آمریکاست. اینجاست که ارز آمریکا رو پرقدرت کرده. ایجاد جنگ جهانی دوم برای از بین بردن زیرساخت‌های اقتصادی دنیاست که ارز آمریکا رو پرقدرت کرده. و الان یه دستگاه استنسیل داره توش چاپ میکنه دلار رو، باش نیروهای ما رو میدوسته. این از مجرای افزایش تولیدش نیست، جی دی پیش بالا نرفته که دلارش قدرتمند شه. قدرت تسلیحات نظامیشه، قدرت جنگاوریشه و قدرت سلطه و سیطره و تحقیر مردمشه و رسانشه که باعث شده دلار پر قدرت بشه و بیاد حاکمیت بر دنیا پیدا کنه. یعنی اینجا اصلا ماجرا درونزا از مجرای خدمتتون عرض شود پذیرش عمومی مردم اروپا و امریکا نیست. من به نظرم اگر مجرا رو باز کنیم، منفذی بده به مردم اروپا و امریکا، طغیان میکنن علیه این نظمی که وجود داره. نه اینکه برسن به شهوت، نه، برای اینکه اتفاقا اینها رو بزنن زمین. انقلاب اسلامی این با این ساز و کار به نظرم داره جهانی میشه و تلاش میکنه جهانی بشه. لذا تو ارزم من اختلاف نظر دارم که نه، قدرت تولید نیست که ارز پر قدرت میکنه برای غرب. ممکنه بفرمایید برای ما هستا، اون من بحثی ندارم، دنیای ما دنیای متفاوتیه. ممکنه بگید در انقلاب اسلامی قدرت تولید قدرت ارزی افزایش میده، که منم باش همراهم، باش همراه، چون ما قرار نیست ما مثل فرعون رفتار کنیم، این طرف من باش همراه هم. این هم نکته بعدی. نکته سومی هم که در موضوع شرکت و بانک هست، اونم من به نظرم میاد که شرکت و ادبیات اقتصاد و سرمایه داری درسته که میگن، بعضا میگن که فرد، بعضی میگن بنگاه، بعضی میگن مبادله، حالا نهادی ها، اجتماعگراه ها، نئولیبرال ها میگن سلول سرمایه داری شرکته، ولی من میگم اینه سلول بردگیه. یعنی اگر میخوای فرد راحت تر به بردگیت در بیاد، یه هویت اجتماعی بهش بده. اون هویت اجتماعی میتونه هویت نهادی باشه، میتونه هویت شرکتی باشه، میتونه حتی یه هویت فردی باشه. هویت فردی هم تو نظام سرمایه‌داری یه هویت اجتماعی ها. این برای اینکه اینو تحت کنترل در بیاره، تبدیلش میکنه به یه مجموعه از سلول‌های قابل کنترل که بعد بتونه اینو کنترلش کنه، عناصر تحریکش کنه، تغییرش بده. لذا شرکت هم تو اون ادبیات شاید بشه گفت ابزار بردگیه، به بردگی کشاندنه. و کیه که داره حاکمیت میکنه بر این ماجرا؟ اون چیزی که آقا مغفوله تو تحلیل های شما، تصریح نمی کنید، نمیگم مغفوله، تصریح نمی کنید، اینه که این مدیریت چطور داره اتفاق میفته. تصریح کنید. میدونم تو ذهن شما، تو ذهن دوستان هستا، ولی اینو تصریح کنید که این داره مدیریت میشه. این اون سرپرستی که شما، سرپرستی نیاز ارضا رو که دارید میگید، میایید تصریح کنید، ولی تصریح نظام تصریح به این نمی کنید که این ولایت شیطان رو، این ولایت شیطان رو از مجرای قدرت داره اعمال میکنه. این که این نظم اجتماعی رو ایجاد میکنه برای خودش، این نظم اجتماعی کنشگر کلان نیاز داره. و کنشگر کلان این نظم اجتماعی شرکت چند ملیتی به علاوه دولت‌ها هستن، یعنی بخش خصوصی و دولتی. بخش خصوصی و دولتی دروغ بزرگی تو اقتصاد سرمایه‌داری که خصوصی‌ها با دولتی‌ها مخالفن، دولتی‌ها با خصوصی‌ها. عین همان هیچ تفاوتی نداره. یک عده هستن اونجایی که میخوان از قدرت استفاده کنن دولت میشن، اونجایی که میخوان از ثروت استفاده کنن بخش خصوصی میشن، یک مجموعه. این دعوای زرگری بخش خصوصی بخش دولتیه. یعنی اصلا این دعوای زرگری رو ایجاد کردن که بگن بخش خصوصی از بخش دولتی جدا هست، بعد این حاکمیت پرانگیزه نمیدونم پیشران داره، اون یکی نه مثلا فهم. نه، خودشون یکیه. اساسا این دوتا نیستن. این دوتا وجه از یک پدیده است. اون پدیده اون سرپرستی شیطان هست تو دنیای مدرن که به نظرم خیلی نیاز به تفکیک. یعنی باید بفهمیم که بله وقتی دونالد ترامپ و بوش و بایدن و اوباما میان اون بالا میشینن، یه مجموعه قدرت اقتصادیه که اون وسط نشسته، یه جای دستش از قالب شرکت چند ملیتی در میاره، یه جای دستش از دولت امریکا در میاره. یعنی اساسا اینور بازی. و اونجایی که اینها پناه بردن به جنس تحلیل های نسبت متغیرها، اونجایی هست که به قول استاد ما والراس میخواست نقدهای مارکس رو پنهان کنه. مارکس یه چیزهای سر در آورده بود از این ماجرا، از این دزدی‌ها. والراس اومد بازی رو عوض کرد، اجازه نداد اینجوری میدونید پولیتیکال اکانومی بوده، اقتصاد اصلا اقتصاد سیاسی بوده، اجازه نداد کسی اینجوری فکر میخواست اجازه نده کسی اینجوری فکر کنه. اومد یه سری متغیر چید. حالا شما الان میگید هرس تمام فلان فلان، اون میگه تورم بیکاری فلان فلان، یه سری متغیر چید. این متغیرها نسبتاشو با هم تنظیم کرد، بعد اومد یه جمله‌ای هم گفت که اون چیزی حقیقت داره که بتونه به بیان ریاضیات در بیاد. دست مارکس رو قطع کرد. اینجاست که دکتر درخشان میگن والراس بزرگترین اقتصاددان تاریخه. دست مارکس رو قطع کرد، دست اقتصاددانای سیاسی هم قطع کرد. از اون به بعد ما به جای اینکه بیام این هیمنه رو نقد کنیم، بخش سیاسی مدرن رو نقد کنیم، نظام قدرت مدرن رو نقد کنیم، نسبت بین متغیرها رو نقد کردیم. یعنی ما اومدیم در کنار دستگاه تحلیلی ریاضی واره منظومه واره اقتصاد مدرن یه منظومه دیگه ساختیم که حالا اون تو منظومه یه به نظرم شأن یه حد نازلش میشه کاری که اقتصاددانای اسلامی بعضیاشون کردن که خرد اسلامی بنویسیم، کلان اسلامی بنویسیم. مثلا اونجا گفتن مطلوبیت، ما اینجا بگیم مثلا تقرب، اونجا گفتن مثلا مصرف، ما بگیم انفاق، اونجا گفتن مثلا. این متغیرها رو عوض کردن تو همون نمودارها. یه سطح به نظرم متکامل دستگاه تحلیلی جایگزین شما انجام دادید. بعد دستگاه تحلیلی جایگزین والراسه تو همون منطقه والراس که منطق جبر تعادلیه. این تو سیر بحث شما من اینو میبینم. و با اینکه من به نظرم اگر شما ازتون خواسته بشه ملتفتانه به ولایت شیطان بپردازید، قدرتمند میپردازید. یعنی من دستگاه تحلیلی که دیدم از مرحوم استاد، یعنی که اون دستگاه تحلیلی وقتی بیاد ولایت شیطان رو ترسیم کنه تو عرصه اقتصاد سیاسی، نه تو عرصه نظریه مصرف کننده، نه تو عرصه نظریه مصرف کننده، تو عرصه اقتصاد کلان، از هر دستگاه موجود پرقدرت‌تر اینو نقدش میکنه به لحاظ اقتصاد سیاسی. ولی این شما ورود نمیدونم ابتداءن ورود نمیکنید. من خواهش میکنم اگر ورود خواهش کنم ورود کنید، و اگر ورود کنید اونجاست که به نظرم تفوق نظریه نوع نگاه سرپرستی که شما دارید بر سایر منظومه های بدیلی که دارن تحلیل میکنن اونجا خوب دیده میشه. ببخشید.
خوب باشید. سلامت باشید.
تشکر میکنم. خب این دستگاه تحلیلی خیلی ارزشمندی هست. حالا البته میگم این خودش یه دستگاه تحلیلی قدرت خاص خودش رو داره، داره عوامل و ارتباطاتش رو با هم بحث میکنه. یکی دو تا نکته عرض کنم ناظر به همین موضوعاتی که فرمودید، که حالا اون چیزی که به نظرم میرسه استاد شهید مطهری در کتاب نظری به نظام‌های اقتصادی اسلام بحث میکنن که ما یه گیاه داریم که باید غذا رو بهش برسونید، اگه نرسونید از بین میره. یه مرتبه بالاتر از بالاتر حیات حیوانه، یعنی غذاش تو طبیعت هست، باید بره بگرده پیدا کنه بخوره. مرتبه بالاتر حیات انسانه که باید غذاشو تولید کنه. لذا به یک تعبیر تولید فصل ممیز انسان و حیوانه. و نکته درستی میفهمه که تولید ولا شده یه اپسیلون از مصرف اگه بالاتر باشه میشه انسان تازه، به تعبیری یعنی مولدیتش از مصرفش بالاتر باشه تعریف انسان با نگاه اقتصادی میشه بهش داشت. خب قلب که اگر قلب بخواد انسان اداره کنه باید آدم بشه که بتونه انسان اداره کنه. میگه من که آدم نیستم، تو رو حیوانت میکنم. چیکار میکنه؟ الگو مصرف و تفوق میده بر تولید، طبق همین بحثی که مطرحه که همه بشن حیوان، وقت من تولید کنم بقیه بخورن، من از خوردن اونا درآمد کسب کنم و من آدم باشم ولی آدم بی خودی باشم، یعنی آدم نیستم در حقیقت. این یه نکته که من اینو کامل قبول دارم تو این موضوع. و ما نکته دوم ناظر بحثی که فرمودین، اون که فرمودین که ما باید با دایره ایثار انگیزه درست کنیم، ما حالا تو تبیین بحث اقتصاد مواتی میگیم اون چیزی که عامل حرکت انسان برای تولید انگیزه است. مون تا غربیا یه مدل انگیزه میسازن، ما یه مدل. اونا انگیزه برونزا میسازن، یعنی چهار تا عامل بیرونی تعریف میکنن، چهار تا الگو میذاره، میگه میخوای به اون برسی بدو. ما انگیزه درونزا تعریف میکنیم، میگیم که تو اون شأن و جایگاهت ایجاب میکنه که تولید کنی، نه اون چیزی که. اینجوری بگیم در حقیقت تولید یک انسان مؤمن بر اساس ایمانه، یعنی نمیره تولید کنه برای که یه چیزی بهش متعلق بشه، یه چیزی به دست بیاره، بلکه تولید میکنه میگه واسه اینکه من به مولدیت متعلقم. شاید متعلق تعریف میکنه، میگه ایمان، اون ایمان وقتی ایشون تعریف میکنه میگه ما یه چیزایی به ما تعلق داره، ولی اینکه ما به چه چیزی تعلق داریم ایمان مشخص میکنه که ما به چه چیزی متعلقیم. لذا حالا ما به یه تعبیر میشه اسمش گذاشت انگیزه درونزا. من بیش از این که دنبال این باشم که چی به دست میارم، دنبال مسئله اینه که من به چی متعلقم، من به چه وجودی، به چه حیاتی. من اصلا چون اگه تولید کننده نباشم من نیستم. لذا حالا مثلا الگوی تولید میشه وجود مقدس امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله و سلم، که حضرت حد اعلای تولید بود. و بعض ما انگیزه تولید، من مثلا توضیح میدم، مثلا حضرت اگر ازشون بپرسید که چرا تولید میکنی، شاید با این جمله مثلا که حضرت بفرمایند که مردم یا هم نوع تو هستن یا برادران دینی تو هستن، اما اخون لکه فی الدین او نظیر لکه فی الخلق، تو بخوری انگار من خوردم. یعنی اصلا هیچ فاصله ای نمیگه من، و وقتی میگه تو بخوری انگار من خوردم، خب هیچ تولیدی دیگه بی دلیل نیست، هر چی بیشتر بهتر، فرق نمیکنه. لذا عرضم اینه، اینو من اونجا با این انگیزه درونزا برونزا توضیحش میدم، اون چیزی میخوام بگم. که نکته بعدی ناظر به بحث اون ایثارم، یه مثال بزنم. یه روز صبح فکر کنم 5 سال پیش بود یا 4 سال پیش بود، من صبح ساعت 7 داشتم از خونه میومدم بیرون، برنامه صبح بخیر، صبح بخیر ایران داشت یه برنامه پخش میکرد، یه کارآفرین آورده بود. بعد این آقای مجری با این کارآفرین صحبت کرد، گفتش که یه خورده گفتگو کردن، کارش این بود که بلدرچین پرورش میداد، تخم بلدرچین میفروخت. بعد همونجا هم گفت آقا من الان بگم نیاز بازار ما 4 برابر اون چیزیه که الان داره تولید میشه، خلق الله بیاید تو این عرصه تولید کنیم. گفت من نباید قاعدتا اینو بگم ولی میگم. و بعد این توضیح داد که آره من از یه انباری 9 متری شروع کردم چی. بعد مجری پرسید، دقیقه های آخر برنامه بود، گفت من میخوام از شما خواهش کنم که بگید عامل موفقیت شما چی بوده. بعد مجری هم گفت خواهش میکنم شعاری و اینا بحث نکنی، نگی تلاش، نگی فلان، یعنی از اول خب یه چیزی بگو که متفاوت باشه. این بنده خدا گفت بگم آخه من ترسیدم الان بگم شما مثلا نه بفهمید، خواهش میکنم بگید. گفت راستش من از زمانی که برای خودم عهد کردم، نذر کردم که بخشی از تولید خودم رو تو 40 خرج بکنم، کارم رونق گرفت. مجرگو خب خیلی ممنون تشکر میکنه فرصت برنامه تموم شده. گفتم که من اگه بگم که تو آخه متوجه نمیشی یا مثلا بارش میخواستم اون بحث گفتمان ما تا تو بحث ایثار ما میگیم حالا اون چیزی که یاد گرفتیم از اساتید ما 5 تا بردار تعاملی داریم تو حوزه اقتصاد. یه بردار نزاعه یعنی جنگه، یه بردار رقابته یعنی به معنی مسابقه، یه بردار همکاریه، یه بردار نوع دوستی، یه بردار ایثار. اینا هر 5 تاش باید باشه. یعنی چی؟ یعنی من با تولید کننده اسرائیلی تو بردار نزاع برخورد میکنم، من باید بهش ضربه بزنم، باید آسیب بزنم، همزیستی با اون بر من اصلا قابل تصور نیست. من تو مصرفم، تو تولیدم، تو طراحیم کار میکنم و ضرر کنه، آسیب ببینه، سرهاش از بین بره، خسارت بخوره. پس نمیشه ما به انسان مسلمان بگیم شما فقط ایثار کن. میگیم نه، شما با یه عده باید نزاع کنی، با یه عده باید مسابقه بدی. بله ما نسبت به کشورهای همسایه‌مون که به لحاظ دینی و فرهنگی شاید خیلی با ما همکاری هم نوا نباشن مسابقه داریم، بله باید تلاش کنیم نسبت به اونا برتری داشته باشیم. لایه بعدی لایه همکاریه. ما با کشورهای خدمت شما عرض شد که همراستا در اصل سیاسی همکاریم، تعاون کار میکنیم. لایه بعدی نودوسیه. ما نسبت به آمریکای جنوبی که تحت ظلم و سلطه قرار گرفتن تو بردار نودوسی عمل میکنیم، ولی اینکه نتونن اونا خیلی کمک خاصی با ما انجام بدن، ولی ما کارمون رو برای اون انجام میدیم. و لایه بعدی ایثاره، نسبت به جامعه مؤمنین و تشیع ایثارگرانه رفتار میکنه. لذا من عرضم حالا شاید مقداری تو من مثالهای این یه مقدار، ولی این هر 5 بردار تعاملاتی در عرصه اقتصاد لازمه. نمیشه بگیم یکیشو مثلا ما فقط کار بکنیم، نه، یه انسان هر 5-6 رو عرض میکنم نسبت به اون کسی داره به من ضربه میزنه باید با بردار نزاع. حالا البته ضربه یه موقع است مثلا یه مؤمن مسلمانی داره به من آسیب، نه و مثلا من اینا نیستا، اون لایق دقیقا مثالی که عرض کردم، مثال آمریکا و اسرائیل، مثال مثلا عرض میکنم تو اون نابود درندگان تولید ما یه بحث رو ترکیم تحت اون درندگان تولید. کیا درنده تولیدن؟ کسایی که تمام کارشون زائل کردن عقل انسانه، تولید کنندگان مشروبات الکلی. اینا درنده تولیدن، یعنی کسی که موفقش عقل رو بزنه تولید زده، اینا از انسان میارتش تو لایه حیوان. تولید کنندگان مواد مخدر، تولید کنندگان فیلم های مبتذل و محصولاتش، تولید کنندگان ناامنی مثل بلک واتر و فلان فلان، تولید کنندگان ناامنی بازاریابای آمریکا هستن برای فروش سلاح. یعنی اول اینا میرن تو منطقه عمل میکنن، ناامنی درست میکنن، دو تا منطقه رو جنگ درست میکنن، بعد اون میاد سلاحش میفروشه. آمریکا هیچ وقت بزرگترین قدرت نظامی دنیا نبوده، بزرگترین فروشنده سلاح. دروغ میگه من بزرگترین قدرت نظامی دنیا، بزرگترین قدرت تولید ناامنیه. این حالا من میخوام بعد برسم به بحث دکتر مقصود. پس عرض ما اینه، ما نسبت به این درندگان تولید باید با در بردار نزاع عمل کنیم، نسبت به کسایی که کنارشون داریم کار میکنیم ولی به قول معروف خیلی همسویی خاصی وجوده در بردار رقابت، البته نه رقابت به معنای چیزا، به معنای مسابقه، یعنی پیشی بگیریم، در بردار همکاری، نودوسی و ایثار. پس این 5 تا تو سبد تعاملاتی هر نفر باید باشه. مثلا یعنی تو اون سبد تربیت، اون بحث تربیت اقتصادی میگیم تو مشخص کن با کی میخوای تو چه دایره ای تعامل کنی. لذا مثلا ما میبینیم که این تو این مسئله ضعف داریم، مثلا بچه حزب الله خیلی نسبت به گوشی آیفون اصلا چیز نداره، نکته نه، در حالی که میگیم حواست هست تحریم کرده، حواست هست چه بلای سر، حواست هست اون طراح تحریم میگه من بنا دارم نان رو از دهان کودکان ایرانی بگیرم، و چجوری تو تبعید میگیره این اصلا استفاده کنه؟ چرا؟ چون قسمت هر بردارش ترجیح خودش. پس این یه نکته میخوام بگم که اون بحث ایثار درسته، اتفاقاً انگیزه سازه، و اگه ما بتونیم پله هم برای آدمو درست کنیم برای رسیدن اون خیلی خوبه. یعنی از اول نگیم برو ایثار کن، بگیم ببین تو 5 تا قدم داری، الان تو این سطحی هستی، تو این لایه عمل کن، بعد تو این لایه، همین که پله بچینیم حرکت شروع میشه. ولی اگه اونو بچینیم از میگم من اونجوری نمیتونم باشم، خدافظ، من مثلا میگم از من ایثار نکن. پس اینم یه بحث سیر تربیتی هم باید براش در نظر گرفته بشه. نکته بعدی ناظر به بحث دکتر مقصودی که حالا شما فرمودید اینا این هست، این درسته که اینها به لحاظ اجتماعی این ناملایمات رو ایجاد میکنن که بحث تولیدشون ارتقا بدن، این من نمیگم اینا نیست، اما یه چیز مهمتر از این هم هستش که ببینید ما در تعامل با جبهه غرب با کفر مواجه نیستیم، ما با نفاق مواجهیم. شاید متعری بحث میکنیم میگم آقا ما مثلا ما در تعامل با بیانیه حقوق بشر با کفر ما، خیلی از ماها میگیم اونا کفارن، ببین چه جوری تولید میکنن، نه این نیست، اینا منافقن، منافق دروغ میگه. یعنی این دلار که بالا مونده فقط با دروغ و فریب و زور و اینا بالا مونده. من میخوام تایید کنم بحث ایشون. ببینید آمریکا، امام تو بیان تو وصیت‌نامه سیاسی الهیشون میفرمایه که حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه یه صلوات هم خط بفرمایید.
الله اکبر.
میفرمایند که افتخار ما اینه که دولت تروریست آمریکا دشمن ماست. ببینید این دولت چی کار میکنه؟ این با کودتا ترور سیاسی میکنه. یعنی هر ملتی هر جایی بخواد به استقلال برسه، حالا به واسطه این حرکت مردم بلافاصله کودتا اتفاق میفته دفعه اونجا با محورتان. ترور سیاسی از طریق کودتا، ترور فرهنگی از طریق رسانه ها، اجازه نمیده فرهنگی خودشو داشته باشه، ترور علمی از طریق ربایش مغزها. یعنی چیکار میکنه ترور علمی؟ یعنی میگه تو هیچی حالی مردمان تو اهل علم نیستن. اون تحقیری که میفهمیم که همه میرن اونجا تحقیرشون نمیکنه، میگه اینجایی که هستی حقیرن، تو بی سواد اینجا هیچکی هیچی نمیفهمه، یعنی شما آروم نیستی که تو ایران بمونی. میگه اینجا همه نفهمه، ببخشید دور از جون ملت رشید ایران، انقدر فضا رو مغلوبه میکنه که شما بلند میشی میری. لذا با ربایش مغزها ترور علمی میکنه، با تولید ناامنی ترور امنیتی، با داعش امنیت ملت ها رو ترور میکنه. کل داعش مولد این مولود کثیفه، امنیت رو ترور میکنه، حالا باید بحث میکنه. و با دلار اقتصادا رو ترور میکنه، اصلا این کارش تروره، به ترور زنده است. آقا فرمودن در سخنان روز بعثت، فرمودن آمریکا یک رژیم بحرانساز و بحرانزیسته و این دلاری که بالاست به واسطه تضعیف دیگران، نه قوت خودش. من میخوام اینجا بحثشون تایید کنم. یعنی بعد و حالا اینو میخوام بگم، یه دروغی گفتن داعش، اصلا داعش دروغه، دولت اسلامی عراق و شام. من حرفم اینه شما با ترور هیچ وقت نمیتونی دولت تشکیل بده، ولی با یه دولت میتونی جهان ترور کنی، یعنی آمریکا. دولت بناگذاری شده برای ترور و حالا بحث داره، حتی اینو ملت خودشون هم از دم تیغ گذروندن، این میزان سلاحی که به مردم فروختن. یعنی آمریکایی‌ها اول یه ناامنی اجتماعی درست میکنن که بعد به همه سلاح بفروشن. تازه آمریکایی‌ها مسلح هم نیستن، هفتتیرکشن، باز نیروی مسلح یه نظمی داره، نظامی داره، سیستمی داره، بالا پایینی داره، ولی اینا اینم ندارن، هفتتیرکشن. من همیشه سوالم اینه چرا اینا جلوی دولت آمریکا وای نمیسن با اینکه همشون مسلح؟ چون کسی که برای ناامنی رفته سلاح خریده همیشه از اونی که یه سلاح قوی تر داره میترسه، وای نمیسته جلوش، میگه ببین اینو من رفتم از اون خریدم، یه کلت خریدم باشتم تو خونم، معلومه که اون یه چیزی بالاتر از من داره. بزن اینا آمریکا متخصص تولید ترور فرهنگی. من خیلی برام جالب بود میگم که زبان ملی آمریکا چیه؟ بفهمین؟ نه خیلی، زبان ملیشون چیه؟ بفهمه؟ نه، زبان ملی نداره، چون زبان یعنی فرهنگ. اجازه نه، تحت این عنوان که ما دوره همینجا ملت های زیادی هستن، اجازه نمیده کسی نوزش بگه اونجا. لذا این میخواستم اینجا بحث ایشون رو تایید کنم که دلار اگه دلاره، اگر بالاست، دروغ محض. یعنی آقا کلمه جادو رو به کار بردن، جادوی دلار. جادو ویژگیش چیه؟ هیچی نیست، خالی بازیه، ولی همه فکر میکنن هست. آقا من با بچه‌ها بحث می‌کنم، میگن دلار مثلا، آقا پشتوانه دلار قدرت نظامی آمریکا. من میگم خود دروغ میگه، آمریکا قدرت نظامی نداره. شما نگاه کنید در جنگ‌های اخیر هیچ کجا پیروز نبوده. آمریکا قدرت فروش سلاح داره. چرا؟ چون بیشترین مهمترین کالا صادراتی آمریکا سلاح. اون قدرتی که داره قدرت ناامنی داره، لذا این ما اگه موفق شیم مچ این نفاق رو باز کنیم، دلار هم سقوط میکنه از جایگاه خودش. ولی منکر این نیستم که اینا با این ناملایمات اجتماعی دارن جامعه رو مدیریت میکنن. بله این کارم میکنن، این کارو میکنن، ولی به نظرم اون کار مهمتره. هم اینو میپذیریم هم در حوزه خدمت شما شود که پس من دو سه تا بحث در کردم. یکی این در مورد این طغیانی که آقای دکتر مقصودی هم گفتن که ملت اروپا اگر آزاد بشن راه براشون باز بشه، حالا اینجا هم یه جایی بگیم میخور بحث درد سرز طغیان میکنم. من معتقدم این اتفاق داشت میافتاد کرونا آمد. پیدا کنید پرتغال فروش شد تمام، یعنی مرزهایی که داشت برداشته میشد تماما دوباره مرزبندی های جهان تثبیت شد به واسطه کرونا. تمام کنترل ها پدیده امنیتی بود، پدیده بهداشتی و سلامت نبود. من نمیدونم، من معتقدم اینا یه اتفاقی رو به تأخیر انداختن با این موضوع. حالا دیگه این تحلیلش بماند که حالا جامعه پزشکی مو خلاصه بهش بر نخوره که چه اتفاق افتاد. ولی این میخواستم بگم ملت شما ببینید 52 هفته جلیق زردها تو فرانسه داشتن کار میکرد، بعد این اعتراضات داشت به آلمان و کشورهای دیگه هم رسوخ پیدا میکرد. اینا به نظر من یه تعویقی تو این موضوع انداختن. تمام تجمعات مذهبی جهان متفرق شد، این اربعین ما دو سال فاصله خورد، تازه بعد از شهادت حاج قاسم، یعنی بعدش اربعین بلافاصله بعد از شهادت حاج قاسم خیلی ممکن بود متفاوت بشه، ممکن بود زمینه اخراج آمریکا از منطقه رو فراهم کنه. ولی الان دو سال که فاصله افتاده، حالا ما فعلا فقط مسئله‌مون زیارت، حالا بریم دوباره چه دو سال نرفتیم به تو از دور سلام کن چای عراقی بخوریم و اینا. حاج قاسمو زده بودن اربعین، اگه بعدش اتفاق میافتاد معلوم نبود چه اتفاقی بیفته تو منطقه. ولی حالا دیگه به نظرم اون به یه سری موفقیت‌ها دست پیدا کرد. اینم پس میخوام تایید کنم که اینا اگر راه رو باز بذارن، همون ملت‌هایی که تحت سلطه اینا هستن قیام میکنن، که البته بگم میخوان قیام کنن، ولی ظرفیت قیامی که ما داریم اونا نداره. اینم هست که حالا باید بهش پرده. پس اون پنج بردار تعاملاتی رو در اقتصاد عرض کردم. این نسبت به بحث آقای دکتر مقصودی تایید داشتم که دلار با زور بالاست نه با مدیریت. مدیریت هم میشه ولی اون مهمتره. و اینکه بله این نکات بحث انگیزه برونزا، اینا تخصصشون تو ایجاد انگیزه برونزا. ترامپ کتاب نوشته چگونه عضو باشگاه بیلیونرها شد. باشگاه بیلیونرها یعنی اینا یه سری قله های مصرفی درست میکنن که 1% جامعه با رسانه ها این قله های مصرفی رو پمپاژ میکنن، به مردم میگن میخواهید برسید بدو، کجا بدو؟ تو شرکت های من بدو. و به جای اینکه مردم رو تولید کننده بشن مستهلک میشن، اینا نیرو انسانی رو مستهلک میکنن، مصرفش میکنن و این فضا رو با رسانه رقم میزنن. الان هم که وارد یک بازارهای جدیدی شدن، یعنی شما هر برهنگی که میبینی، هر اتفاقی میبینی یه بازاره. یعنی تو اون نقطه‌ای که مثلا آستین من میره بالا، اینجا یه بازار جدیدی رو درست میشه به نام تتو و اتفاقات از جنس خودش. و خدمت شما هر شبت الان تو واتساپ هم یه نگاهی به حالا اینم بد نیست، تو واتساپ نسخه بروز شده شو نگاه کنید، از هر قشری سه جنس گذاشته، یعنی یه مرده یه زنه یکی دیگه، به جز جادوگرا دوتا جنسن، خونا شما دوتا جنسن، زامبیا دوتا جنسن، بقیه اقشار مردم همه سه جنسی هم. حالا مثلا ترنس مطرح میکنم کلا هم تو واتساپ هم تو هم ایمو. از اینجا میشه فهمید، چون من معتقدم تو آمریکا جمهوری خواهی که میان جهان رو به خاک و خون میکشن، دموکرات ها که میان به افتضاح و کثافت میکشن، عذرخواهی میکنن. دموکرات ها خیلی کس، یعنی الان نمیخوام فرقی نمیکنن، ولی اینا تخصصشون پمپاژ فساده، خیلی متفاوتن با جمهوری خواه. زورگو هم جنگ را میدازن، داستان درست میکنن که اسلحه بفروشن. ترامپ میاد میره کنار دست بن سلمان، دیدید که کاتالوگ سلاح ورق میزد براش، اینا را انداخت به جون یمنی ها، سلاح ها را فروخت به عربستان و با قول منافع با چند تا جنگنده اینا را تحییج کرد که برن یمن را بزنن. که البته حالا این هم جالبه اینم بگم، میدونید که دو تا کشور تو جهان بیشترین حد سلاح رو دارن، یعنی مردمشون از همه مسلح. یکی آمریکا با 300 میلیون قبض سلاحه که حدود 80% مردم آمریکا سلاح دارن. دوم کشور کجاست؟ یمنه. 57%شون مسلمانن ولی سلاحای یمنی ها سلاح جنگیه، هفتیر نیست. به خاطر همین عربستان باید میفهمید که نمیتونه اینا رو خلع سلاح کنه. آقا تو اینم بگم ختم بحثم بشه، آقا تو سخنرانی سال گذشته فرمودن که در مورد این جنگ عربستان و یمن، گفتش که من توصیه به این عربستان دارم، گفتش که شما متحدتون آمریکاست، الان وارد جنگ با یمن شدید، یا متحد شما به شما گفته پیروز میشید و شما پیروز نشدید که وای به حال این متحدی که شما دارید که تشخیص اشتباه داده، یا میدونسته پیروز نمیشید باز به شما گفته جنگ که بازم وای به حالتون. من معتقدم دومی است. اینا هر دو سره دارن بازی میکنن، هم یمنی ها رو تضعیف میکنن، هم پول عربستان دارن میکشن بیرون، هم عربستان رو تخلیه قدرت کردن. الان عربستان آماده تجزیه است. حالا بمانم، پس اینو میخواستم بگم، اینا تخصص رو، این دلاره فقط یک پدیده اقتصادی نیست، هم زمینه فرهنگی داره، هم زمینه سیاسی داره، زمینه علمی داره، زمینه روانی داره، با روان خلق الله بازی میکنن تا اینو این بالا نگهش داره. و این حالا جنبندی بحث من بود. حالا بعد اون وقت اگر فرصتی شد ما بحث میکنم که آقای تبیینی از مسیر اقتصاد انقلاب اسلامی تو بیانیه‌گام دوم دارن که حالا باید بهش پرداخته بشه. ممنون.